دو درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
الو دکتر.
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم با تشکر از برنامه خوبتون.
لطف دارید.
سوالی داشتم در مورد علل و عوامل به وجود آورنده مسائل ایران، یکی از نظر کیفیت. یکی هم سوال بعدی هستش درباره درصدای موجود در جامعه ایران که طیفی هستن از اونایی که حاضرن جونشون رو برای این حکومت بدن تا اونایی که حاضرن برای ضدیت با این حکومت جونشون رو بدن، و این دستبندی ها و درصدها رو میخواستم معرفت کنید، نظر شما رو بدونم.
عرض کنم که خب نه، این یه نگاهیست به همه جنبه های در حقیقت سیاسی اجتماعی و مخصوصا این حرکتی که همکنون وجود داره. بعدم در خصوص آمار ارقام یا چرایی اون آمار ارقام که فرمودید، احتمالا من اونقدر اطلاعات و آگاهی ندارم، برای اینکه اولا 32 سال خارج هستم، بعدم این گفتگوی خیلی وسیع و پراکنده خواهد بود. من یکی دو تا نکته کوچک و خدمتتون عرض میکنم و بعد شما یه مقدار منو محدودم کنید و بفرمایید چه جنبه‌ای از این موضوع بیشتر مورد توجه و علاقه شماست. آنچه که اتفاق افتاده طی 60 روز گذشته از نظر آنچه که نگاه جامعه شناسی سه مرحله از یک تغییر و دگرگونی میتونه باشه یا در شرف اتفاق باشه. مرحله اولش که به عنوان یه چیزی تحت عنوان سوشال رایت، به عنوان آشوب اجتماعی میشناسیم، اتفاق میفته، یعنی به یک باره به طریق خود به خودی و خودجوش مردمانی درگیر یک نوع برخورد با سازمانها و یا سیستمی میشن که در اونجا نظم رو به نوعی برقرار میکنه. مرحله دومش به مجرد اینکه جهتی پیدا میکنن یا هدفی پیدا میکنن یا جهت و هدف خودشون رو آشکار میکنن، تبدیل میشه به یه سوشال موومنت و بنابراین تبدیل میشه به یه جنبش اجتماعی، و این با نوع اول متفاوته. حالا شما میدونید که این افراد به چه دلیلی یا به چه دلایلی هستن، هدفهاشون چیه و فعلا از چه استراتژی برای رسیدن به هدفها استفاده میکنن یا فعلا تاکتیکی که به کار میبرن چی است. در این مرحله است که سه تا احتمال در مقابلشون قرار میگیره، یکی این که ساکت بشن، یکی این که تبدیل به یه دگرگونی در حقیقت اصلاحی یا رفورم یا هنجاری و قانونی بشن، یعنی قانون به گونه‌ای تفسیر و تعبیر بشه، قانون‌های تازه یا قوانین تازه‌ای وضع بشه، احتمالاً قوانینی که اجرا نمی‌شده به مورد اجرا گذاشته بشه و یا عدالتی که به تأخیر می‌افتاده با سرعت تحقق پیدا کنه. این یه مفهوم دگرگونی است که در حد هنجاری یا قواعد رفتار صورت می‌گیره که عده‌ای احتمالاً به دنبالش هستن. و سومین احتمالش این است که وارد مرحله‌ای بشه که هدف دگرگون کردن نظام اخلاقی و ارزشی است و معمولاً در چارچوب سیاسی جابجایی نظام هست و بنابراین بحث انقلاب خواهد بود. بنابراین ما از یک مرحله معمولاً در اولین قدم تحت این عنوان از نظر جامعه شناسی میشناسنش به عنوان سوشال رایت، سوشال موومنت، و حالا بعد از سوشال موومنت در مقابلش سه تا احتمال رو میدن که هست. چرایی مسئله میتونه دلایل اقتصادیش به نظر من دلیل اول باشه. مورد دومش برمیگرده به جنبه‌های احتمالاً سیاسی عقیدتی که هم موافق و مخالف رو در بر میگیره، و مرحله سوم برمیگرده به جنبه‌های احتمالاً حقوقی و فرهنگی و یا آنچه که ویژگی‌های روانی افراد هست، یعنی میشه تو زمین‌های مختلف تجزیه و تحلیلش کرد. مانند هر پدیده اجتماعی دیگه، مانند هر جامعه‌ای، در مورد هر مسئله‌ای به هر حال تفاوتی وجود داره، درست مانند خرید و فروش. عدت این که شما میتونید منزلتون رو بفروشید این است که فکر میکنید به قیمتی که منزل شما رو میخرن منزل شما ارزشش کمتره، و اون کسی که میخره فکر میکنه که ارزشش بیشتره، بنابراین حاضر پول کمتره بده و بخره. اگر هر دوی شما یه جور فکر میکردید هرگز معامله اتفاق نمیافتاد. بنابراین این تعامل اجتماعی، این کنش اجتماعی در جوامع اصلا به دلیل اختلاف صورت میگیره، همون چیزی که در فیزیک به عنوان اختلاف فرض کنید که سطح قرار گرفتن پدیده هاست یا اختلاف پتانسیلی است که موجب جریان یک حرکتی یا یه دگرگونی میشه. و علت این که ده موافق و مخالف هستن رو هم کاملا میشه یک در دیدگاه ها و جهان بینیشون دید. به هر حال نظام باورها و اعتقاداتشون هستن که یکی بیشتر اونها رو نمایندگی میکنه و دیگری رو به عنوان مخالف و مختلف و یا دشمن میبینه. بعدم برمیگرده به منافع اقتصادیشون که مرتبط هست به نیازها، و بعدن برمیگرده به نیازهای روانی اجتماعیشون که مسئله آزادی یا موضوع اجرای قوانین مطرح است. اینا جنبه‌های مختلفی است که هر کدوم از اینا میتونه به نوعی و به گونه‌ای مورد بحث و گفتگو قرار بگیره. و عرض کردم اولا از یه طرف شما باید علمش رو داشته باشید، درست مثل یه پزشکی که باید علم پزشکی داشته باشه، بعد از اون باید اطلاعات مربوط به بیمار رو داشته باشه، سوم این که حالا کجا هست این پزشک و این بیمار، چه امکاناتی در اختیارش هست و چه نوع معالجه‌ای رو با توجه به این شرایط انتخاب میکنه و انجام میده. بدون اون علم، بدون اون اطلاع و بدون توجه به شرایط و موقعیت کاری نمیشه کرد. غالب اوقات بحثایی هم که شما درباره ایران میشنوید یا ناشی از کسانی است که آگاهی علمی دارن یا کسانی که خیلی کم میدونن ولی چون سقف دانش خودشون رو سقف علم میدونن فکر میکنن هر چیزی که اونا میدونن همین است و درسته. دوم باید اطلاعات رو داشت، یعنی خبر از پدیده‌ها در همین ایام یا نزدیک به اون داشت که تعیین کننده این هست که ما کدام یک از اون جنبه‌های علمی رو در اینجا باید مورد استفاده قرار بدیم، و سوم شرایط و موقعیتی که هست، آمادگی که وجود داره در چه حدی است که از کدام راه و روش میشه استفاده کرد. یعنی درست مانند مطلب قبلی، اگر شما پزشک و فرد آگاهی هستید و علم رو دارید، بعد بیماری که رو در مقابل خودتون دارید یا به هر حال با او در ارتباطید و اطلاعات و گزارش‌های از او و دیگران میگیرید، حالا اگر تو خیابون باشید و این آدم تصادف کرده باشه، امکانات شما بسیار محدود است و باید از یه تکنیک هایی که فعلا او رو به هر حال از مرگ نجات بدید یا آسیب بیشتری نبینه استفاده کنید. در حالی که اگر تو مطب شما باشه، راه و روش‌های دیگری دارید و ای بسا اگر داروهایی در اختیارتون باشه ازش استفاده کنید. اگر در بیمارستان باشه دست و بال شما بازتر است و اگر امکان انتقالش به اتاق عمل داشته باشید حالا میتونید روش عمل جراحی رو انجام بدید، چیزی که نه تو خیابون میتونید انجام بدید نه برخی از اوقات در مطبتون. علتش هم این است که شرایط و امکانات فراهم نیست. به همین جهت است که هیچ کسی نمیتونه درباره این موضوعها نظری درست و واقع بینانه داشته باشه و در نتیجه به دنبالش انتظار مسئولیت داشته باشه اگر این علم، اطلاع و آگاهی از شرایط و موقعیت رو نداشته باشیم. حالا من چون به پیام هامم رسیدم، اجازه بدید با توجه به این توضیحی که خدمتون عرض کردم شما انتخاب بفرمایید که چی مورد نظرتونه، یه جای کم و محدودش رو که بشه در وقت کمی که هست صحبتی در برش داشته باشیم، این رو هم بعد از چند پیام انجام میدیم و من در خدمتون خواهم بود. شنگان عجمن با ما باشید.
رستوران زیبا و دوست داشتنی ساقی در قلب انسینو با محیطی دلپذیر همراه با سرآشپز معروف ایرانی و ارکستر اختصاصی افتتاح شد. رستوران ساقی در انسینو با بهترین غذاها، سرویس بی‌نظیر و فولبار پذیرای مهمانی‌های شماست. به رستوران ساقی بیایید تا با بهترین سرویس در خدمت شما باشیم. آدرس 17337 ونترا بولوار در شهر انسینو. تلفن 818-788-1222.
همین یک شنبه از ساعت 1:30 بعد از ظهر پیرامون دردهای دهان و صورت و مشکلات دندان پزشکی به سخنان دکتر موریس واحدی فر توجه کنید. 310-820-43-28.
بدان کوش تا زود دانا شوی، چو دانا شوی زود والا شوی. برنامه کارشناسان و متخصصان همین شنبه 10 بامداد، دکتر افشین عاشر، دکتر عطا ولی‌زاده، میزبان ساسان کمالی.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
سلام، من سیامک کلهر هستم. میخواستم از شما شنوندگان عزیز رادیو ایران دعوت کنم که همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر با من و برنامه شگفتی‌های رایانه در لس آنجلس کانونشن سنتر ساعاتی را بگذرانیم. برای اطلاعات با سایت اینترنتی رادیو ایران 670amkirn.com و یا تلفن 818-627-1116 تماس بگیرید. 818-627-1116.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، خدمتون سوال کردم و جواب خوبی فرمودید، ولی در مورد این که جامعه ایران یک نفر نیست که بخوایم بگیم دفعه مردم ایران، بلکه 70 میلیون نفر هستن و 25 میلیون جوون 0 تا 18 سال دارن، یه 25 میلیون جمعیت پس کنیم 18 سال تا 38 سال دارن، یه چیز حدود 21-22 میلیون هم جمعیت بالای 38 سال دارن که حداقل نظر سنی طبقات مختلفی رو تشکیل میدن با افکار مختلف، با درصدهای باسواد و بیسواد و مؤمن و بیدین و غیره و غیره. من یه خود مسئله دارم با اینکه بعضیا خیلی راحت یه نفر هستن و از طرف ملت ایران اولا صحبت میکنن و ملت ایران رو به صورت یک نفر میبینن و هیچ طیف‌های مختلفی که وجود داره در این درصدهای مختلفی که وجود داره در این جامعه 70 میلیونی اصلا صحبتش رو نمیکنن. دارن اون که میگن رو به نظر میاد میخوان بگن که همه این 70 میلیون یک حرف میزنن.
نظر
من اینطور نیست، نظر شما
رو میخواستم ببینم. حتما چنین نیست، یعنی اصلا شما وقتی درباره موضوع صحبت میکنید در یه زمینه ای بسا حتی یک در هزار مردم هم نیستید، یه زمینه دیگه 5%، یه جای دیگه 30%، یه جای دیگه 70%، بسته به نوع موضوع هاست. و برخی از اوقات هم علت این که بیشتر آدم ها یه جور حرف میزنن چون در مفاهیم مشترکن. مثلا فرض کنید شما اگر از مردم بگید آیا عدالت اجتماعی میخواید، میگن بله، ولی بعد گرفتاری هم طور که شما اشاره کردید در تعریف عدالت، یکی عدالت رو در برابری میبینه، یکی در نابرابری. و یا وقتی فرمودید آزادی، آیا شما فکر کنید انسان باید آزاد باشه، میگن بله، ولی بعدن برمیگرده به تعریف شما از آزادی، چه یا اون زمانی که صحبت از موضوع حقوق برابر انسان ها میکنید بیشتر مردم میگن بله، ولی وقتی اجزایش رو ازش میپرسید با هم متفاوتن. بنابراین برخی از اوقات در مفاهیم کلی آدم ها بیشتر به هم نزدیکن، مثل اینکه شما بپرسید آیا شما به وجود خدا معتقدید یا نه، ولی بعد از اینکه گفتن بله یا نه، اون گروهی که میگن بله اگر یه مقداری ازشون بخواید صحبت کنید خواهید دید که یه عده‌ای خدایی رو برای شما توصیف میکنن که اون دیگری که معتقد به وجود خداست اصلا آنگونه خدایی رو نه دوست داره نه بهش باور داره، ولی در بیان یک بستاب مطلب و پاسخ به یه پرسش که آیا شما به خدا معتقدید جواب مشترک دارن، ولی اون حرفی که میزنید بسیار درسته. ولی ما در گفتگوهامون همیشه نمیتونیم برخی از اوقات تو هر بحثی راجع به همه صحبت کنیم. مثلا فرض بفرمایید اگر شما گفتید که مثلا مردم ایران احتیاج به آزادی دارن، نمیشه بهشون اعتراض کرد که نه شما از جانب 70 میلیون چرا این حرفو میزنید، برای اینکه اولا اون نگفته همه مردم، گفته مردم، به اصطلاح قضیه رو به صورت کلیه نیاورده که نقیزی داشته باشه با اینکه یه نفر رو نشون بدید. دوم این مفهوم از نظر بیشتر آدما هست و ما در گفتگو و مکالماتمون همیشه با درصدا صحبت نمی‌کنیم. یعنی اگر برگشتن گفتن که فرض کنید مردم از زندگیشون راضی هستن یا نیستن، امریکا رو یا زندگی در امریکا رو دوست دارن یا ندارن، هی شما نرفتید آمار ارقام بگیرید. بنابراین در حالی که حرف شما درست است و گفتگوهای همیشه با درصدی باشه و جملات و کلماتی که نشون دهنده این است که در حالی که 10% مردم یه جوری فکر میکنن شما بگید 80% حتما غلطه، ولی در این حال هم صحبت و گفتگوهایی که من و شما داریم بار درصدی در اون زیر به عنوان کمیت نشسته، ولی گفتگوی و گفتگوی کمی است که میتونه مطرح باشه. ولی افرادی که نادیده میگیرند مسئله تفاوت‌ها رو یا در یک مفهوم اونم با یه تعریف مشخصی درباره موضوع صحبت بکنن حتما اشتباه میکنن. یعنی ما با درصد مختلف افراد متفاوت روبرو هستیم و بعدم خیلی از اوقات شما اگر به کسی بگید من آیا تو به عدالت معتقدی، بگه بله، بعد بگید که خب تعریف من از عدالت اینه، ممکنه بگه نه اگر تو تعریف عدالت رو این میدونی من به همچی عدالتی باور ندارم. به همین جهت است که علاوه بر اشتراک در مفاهیم و واژه‌ها، وقتی به تعاریف میرسه و یا ارتباطش با بقیه مفاهیم، افراد میتونن با هم بیشتر و بیشتر مختلف و مخالف باشن. مثلا فرض کنید شما وقتی درباره دخالت کشورهای خارجی در مورد ایران صحبت میکنید، واقعا تعریف شما از دخالت کشورهای خارجی چه هست؟ حتی برخی از اوقات سکوت اونا خودش نوع دخالت. به همین جهت است که تعریف دخالت میتونه از انجام یه عملی یا عدم انجام یه عملی هم حتی سرچشمه بگیره، و به همین دلیل است که افراد باید اولا تو مفاهیم تا حدودی با هم یه توافقی پیدا کنن، بعدن در تعاریف، در غیر این صورت گفتگوشون خیلی ناقص خواهد بود. ولی مطلبی که از آغاز بهش اشاره کردید حتما درست است. یک، در همه زمین‌ها یه طیف وجود داره، درست مثل مسئله ثروت یا زیبایی یا رضایت از زندگی یا رضایت از فرض کنین همسر و فرزند، که مثلا اگر 1 تا 10 یا 1 تا 100 ما معمولا اگر به درستی این واحد رو برای اندازه‌گیری استفاده کنیم، معمولا یه شکل نرمال پیدا میکنه، به اصطلاح اون چیزی که به عنوان مانند زنگ هست که بیل شیپ هست، که یه درصد کمی در این مرحله افراطی هست، یه درصد کمی در اون مرحله تفریطی هست، و به تدریج درصدهای بیشتری در اون وسط و میانه قرار میگیرن. و اگر شما یه مقدار صحبتی درباره میانه بکنید بدون اینکه لغت همه رو به کار ببرید، یا وقتی میگید بیشتر مردم یا یه درصدی از مردم یه چنین باور و اعتقاد یا خواسته‌ای دارن، اون وقت است که حرفتون نسبتاً درسته. البته همونجا هم ممکنه درصد شما درصد 60 باشه در حالی که درصد من 6 باشه، و در نتیجه زمین تا آسمون با هم مختلف و متفاوت هستیم. در گفتگوهای یه مقدار دقیق، نه صحبت‌های عادی و معمولی، افراد یه مقدار باید مواظب کاربرد لغات و واژه‌ها باشد، ولی معمولا در مکالمات روزمره یا در وقتی که مردمان به عنوان موافق و مخالف حرف میزنن یا به هر حال جهت و هدفی دارن، شما یه همچین دقتی و یه همچین رعایتی رو در گفتگوها نمیبینید. به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
متشکرم. لطف کردید. تمنا میکنم. ممنون ازتون. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم. سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من 26 سالم از ایران مزاحمتتون میشم. 3 تا خواهر دارم. من فرزند سوم هستم. با 2 تا خواهر بزرگم 3 سال و 6 سال اختلاف دارم و با کوچیک 9 سال. مشکلی که دارم این هستش که سیستم ذهنی من خیلی بر پایه مقایسه است. یعنی من خیلی توی همه چیز، حالا چه چیزای ظاهری باشه چه چیزای فکری باشه، آدم ها رو همیشه مقایسه میکنم با هم، خودم رو مقایسه میکنم با همه آدم ها رو با هم مقایسه میکنم و فکر میکنم این تناقض داره با اون مفهومی که حالا احتمالا خوب هستش که بعدش برسیم که آیم اوکی یو آر اوکی. اینو نمیفهمم چجوری باید به این برسیم. مثلا در حالی که من خیلی چیزا و خیلی کسا رو قبول ندارم، چجوری میتونم بگم که یو آر اوکی وقتی قبول ندارم؟ مثلا پرسنل فکر یه نفر رو اصلا قبول ندارم، کاری که میکنه قبول ندارم.
نه ببینید عزیز، نه شما ممکنه شما حرفتون این باشه که من در این زمینه نظرم با اون آدم مختلف و متفاوته.
بله.
ولی وقتی نظرتون مختلف و مخالفه، یکیتون خوب یکیتون بد نمی کنه.
الو
من صدای شما رو میشنم، نمیدونم شما صدای من میشنم. من صدای شما رو میشنم، شما صدای من نمیشنوی؟ یه مشکلی توی کار.
الو
سرکار خانم، من شما رو میشنوم، به نظر میرسه شما منو نمیشنوی و اشکالی که در خط تلفن از ایران فرمولی تلفن میکنید.
الو
متاسفانه من 2 تا نکته رو در پاسخ شنونده عزیز عرض کنم. متاسفم از اینکه تلفنشون از ایران بود و قطع شد. مطلب اول این است که وقتی گفته میشه انسان ها خوبند، معناش نیست که انسان ها با من موافقن، چون این خودش یه نوع خودخواهیست. من فکر کنم چون خوب منم، هر کسی که با من موافقه خوبه. نه، ما حرفمون این است که انسان‌ها خوبند. علتش هم خیلی روشنه، برای اینکه همه آدم‌ها کوشش می‌کنن خوب باشن. انسان درست مانند یک گیاهی است که وقتی در زمینی کاشته میشه، در مسیر رشد حرکت می‌کنه و بنابراین یه موجودی است که درسته که آهنگ رشدش می‌تونه تند یا کند باشه، ولی به هر حال در اون مسیر حرکت می‌کنه. و وقتی که این مبنای من و شما باشه، میشه پذیرفت که انسانی که در 98% موارد نه تنها کوشش میکنه کار خوب بکنه، بهترین کار خودش رو میتونه بکنه، خوبه. پس میشه گفت من خوبم، تو هم خوبی، و بعدم این کمک اون میکنه. اما اینکه شما من بگید من در یه زمینه عقیده‌ام با اون آدم مختلف و متفاوت، اولا غالب اوقات وقتی که نگاه میکنیم به این تفاوت عقاید، درست مانند بحثی که با شنونده گرامی قبلی داشتم، بحث‌ها خیلی از اوقات بحث در تعاریف یا در مفاهیم، و یا من تصور میکنم اون کسی که میگه به یه چنین چیزی باور داره و من ندارم، با هم متفاوتیم. در حالی که اگر او بگه به چه چیزی باور نداره، باور داره، من متوجه میشم اتفاقا من به اون باور دارم. من به چیزی که از نظر او برداشت کرده بودم و فکر کردم مورد نظر او هست، باش موافقت ندارم. همونطوری که وقتی 2 نفر میگن ما با هم موافقیم، اگر با هم توضیح بدن که در چی موافقن، ای بسا به مخالفت میرسن. بنابراین این تصور و یا این نظر که چون دیگری در این زمینه عقیده و نظری داره پس بد میشه نیست. این درست بس که شما وارد یه مهمونی بشید، 100 نفر با 100 تا لباسه. نه لباس هیچ کس خوبه، نه لباس هیچ کس بده، نه لباس هیچ کس درسته، نه لباس هیچ کس غلطه. لباس ها مختلف. و این اختلاف معناش این نیست که من چجوری بیام اون دیگری رو که لباسی غیر از من پوشیده رو خوب بدونم. این یه مقداری نشون دهنده یه تنگ نظری است که ما با مسئله آزادی و آزادی انسان آشنا نیستیم و جهان رو درست مثل عددی میدونیم که اگر 7 فقط 7، نه 8 میتونه باشه، نه مثلا 13. اما مطلب دومی که شما بهش اشاره کردید، اون زمینه فراهم میکنه برای به هم ریختن سلف استیم و حرمت نفس. ما تو این دنیا آمدیم که زندگی کنیم، ما تو این دنیا آمدیم که با قدمهای خودمون پیش بریم. ما هر کدوم درست مانند دانه ای هستیم که کاشته شده، میگه درخت رز، یکی ممکنه درخت انار باشه، اون یکی ممکنه بوته فرض کنید خربزه باشه. بنابراین ما قراره به نوع تکمیل خودمون یا کامپلیت خودمون نزدیک بشیم. ما قراره که تمام نیروهای بالقوه و بالفعل بالقوه خودمون رو بالفعل در بیاریم، با آنچه که ظرفیت داریم، توانایی داریم، استعداد داریم، قابلیت داریم، اونها رو رشد بدیم. این درست مانند یه دانه ایست که در درونش هم ریشه است، هم ساقه است، هم شاخه است، هم برگ، هم شکوفه است، هم گله و هم میوه هست. یعنی قرار همه اینا رشد بدیم، ولی اگر قرار باشه سرمون رو بندازیم پایین و در مقام مقایسه با دیگران در بیام، از پا در میه. مقایسه دیگران فرض ما این است که ما عین همیم و بنابر این او چرا یه قدم جلو یا یه قدم از من عقبه، و اصلا وقت و نیرو و انرژی که صرف نگاه کردن به دیگران جز در وقت ضرورت هست، مثل این که من و شما به یه فریوی بیایم و همه اتومبیلا رو نگه داریم و بگیم ما می‌خوایم همه اتومبیلا رو چک کنیم و خاطر اون آسوده بشه که مثلا همه گواهی نامه دارن، همه حالشون خوبه، همه ترمزهای اتومبیلشون خوب کار میکنه و منو به خطر نمیاندازن. این یه نوع نگاه از خود برداشتن و وقت و نیرو و انرژی رو صرف دیگران کردن، این یه مقدار با خودش مسئله و مشکل و گرفتاری به وجود میاره. و از نظر سلف استیم سه چیزی که ما رو از پا در میاره، یکی مقیاسه، به این معنا که ما همیشه یه متری دستمونه، هر کسی که می‌بینیم اندازه می‌گیریم. مردمانی هستن که صبح تا غروب وقتی توی مهمونی هستن، هر کی از در میاد رو اندازه میگیرن، مثلا به زیباییش، به لباسش، به آرایشش، به جواهراتش نمره میدن و فکر میکنن خیلی هم باهوشن، خیلی هم مواظبن، خیلی هم سردن. نه، فقط یه مقدار گرفتار و احتمالاً اگر شدید باشه بیمارن. علتش هم این است که این آدما انسانها رو شی و کالا میدونن و به اونها به عنوان کالا نگاه میکنن و به حقیقت و جوهر وجودیشون و حتی زنده بودنشون که انسان بودن کاری ندارن، با لباسشون یا فرض کنین با آرایش یا جواهراتشون کار دارن و معمولاً برخلاف تصورشون به خودشون اینگونه نگاه میکنن. و وقتی یک کسی با مقیاس همه رو داره با متر اندازه میگیره، دائما خودش هم اندازه میگیره. و اگر بد باشه که همیشه احساس بدی میکنه درباره خودش. اگر بد راجع به خودش فکر کنه، هر اندازه ممکنه خوب باشه، باز احساس بدی داره. ولی تازه اگر خودش رو خیلی خوب هم بدونه، چون این خوب به دلیل سن، به دلیل مسائل و مشکلاتی که پیدا میکنه بد میشه، رنج بیشتری میبره. یعنی اگر شما فرض کنید به زیبایی اهمیتی زیاد بدید، حتی اهمیتی از یه حد عادی و متعارفش که تقریبا کمه کمه برای که هیچ تأثیری تو زندگی نداره، اهمیت بدید به موضوع زیبایی، اگر زیبا نیستید که رنج میبرید. اگر خودتون فکر میکنید زیبا نیستید که رنج میبرید. اگر فکر کنید زیبا هستید، اشکال کار این است که وقتی 30-40-50 سال آخر عمرتون میرسه و اون زمان اون زیبایی رو، تراوت رو در خودتون نمیبینید، آنقدر رنج میبرید که حتی اگر قبلا از زیبایی خودتون لذت میبردید، همه اون رو جبران میکنید. بنابراین اون کسی که به انسان و به موضوع زیباییش جز در یه حد محدودی نگاه میکنه، از پا در میاد. و بعدم نشون دهنده این است که خودش رو و دیگران رو کالا میبینه، خودش رو و دیگران رو شی میبینه، خودش رو و دیگران رو کالای مصرفی میبینه که با گذشت زمان مثل یک میوهی که فعلا خوبه یا بعدن احتمالا فاسد میشه به خودش نگاه میکنه و عمق فاجعه اینجاست. بنابراین کسانی که با متر به مردم نگاه میکنند، بدون تردید نظری خوبی هم راجع به خودشون نداره. بر مبنای این حالت مقیاس دومی میاد که اون مقایسه است. یعنی من دائما در حال مقایسه هستم و این اونقدر میتونه در ذهن من باشه که یا به صورت آشکار اونگونه که شنونده عزیز گفتن هست، یا اصلا برخی از اوقات من هر وقت از شما میپرسم که مثلا چند سال امریکایی، به شما بگید 7 سال، من بگم 32 سال. همینقدر که به ذهن من میاد نشون میدم آدم مقایسه‌ای هستم. به شما چند تا بچه دارید بگید 3 تا، من بگم 2 تا، یا تو دلم بگم 2 تا. شما اطلاعات از من میخواید، به چه مناسبت اطلاعات مربوط به خودتون یادتون بیاد؟ یه چنین نگاه مقایسه همیشه ما رو به این نتیجه میرسونه که یا از دیگران عقبتریم و بدتریم، یا در بیشتر زمینه ها، و یا اگر خودمون رو جلو ببینیم وحشت از دست دادن اون امتیاز رو داریم، یا با آینده‌ای فکر میکنیم که اون امتیاز رو نداریم. بنابراین آدم مقایسه‌ای هم دیر یا زود از پا در میاد. مهم نیست که خودش رو بهتر یا بدتر از دیگران میبونه، در مجموع رنج بسیار داره. و سومین چیزی که کنارش هست مسابقه است. یعنی معمولا یه همچین نگاه مبتنی بر مقیاس و مقایسه سومی رو به دنبال خودش داره که مسابقه است، من باید از بقیه جلو بزنم. و این از بقیه جلو زدن به هزینه خراب کردن و از میان بردن همه چیزهای دیگه است. در نتیجه من از طریق یک چنین نظری یا باوری کار رو برای خودم مشکلتر و مشکلتر میکنم و آنچه که دارم و یا هستم رو از هم میپاشم و در نتیجه برای فرض کنید پول دار شدن یا برای شهرت داشتن یا برای قدرت داشتن، سلامتی خودم رو، خانوادم رو، حیثیت و آبروی خودم رو یا حتی روی اصول اخلاقی انسانی پا میگذارم، 10 سال 20 سال از عمر خودم کم میکنم، خوابم رو به بیخوابی و رنج میکشونم و در نتیجه میخوام در یه زمینه‌ای به هزینه بقیه جنبه‌های وجودی خودم برنده بشم و مسابقه رو ببرم و تازه اگر در این کار توفیقی پیدا کنم تنها میشم، برای که از دیگران اینقدر فاصله گرفتم که فقط متفاوتم از دیگران و جدا هستم از دیگران. به همین جهت است که موضوع رشد در حد خودم معنا داره. یه درخت میتونه به خودش نگاه کنه که من به این حد رسیدم، با درخت‌های دیگه چی کار داره؟ با یه بوته‌ای که در روی زمین حرکت میکنه چه داره؟ یا یه بوته‌ای در روی زمین چه دلیل داره که خودش رو با یک درخت سرو یا یه درخت چنار مقایسه کنه؟ اینجا گرفتاری‌های انسانه و متأسفانه بچه‌هایی که در کودکی خانواده‌ها اونها رو دائما مورد پرسجو قرار دادن و به جنبه‌های ظاهریشون یا اینکه این کارو کردن یا نکردن، این گونه بودن یا آن گونه نبودن، کاملا نظر دارن و یا اونها رو دائما با خواهر و برادر و بقیه افراد مقایسه میکنن و یا انتظار دارن که بچه‌هاشون از بقیه جلو بزنند و پیش بیافتند، متاسفانه آسیب بسیار شدیدی به حرمت نفس اونها میزنن، اونها رو از خودشون دور میکنن. این نوع آدم ها خودشون رو دوست ندارن، دیگران رو دوست ندارن، احساس خوبی راجع به دیگران ندارن، همیشه با دو چیز که اضطراب و نگرانی هست و خجالت همراه هستن، برای که از آنچه که ندارند احساس خجالت میکنن و نگران هستن که دیگران چه قضاوتی درباره اونها دارن. زندگی بسیار سخت و مشکلی است. به همین جهت که یکی از اجزای بسیار مهمه رسیدن به سلف استیم یا حرمت نفس این است که من و شما دست از مقیاس، مقایسه و مسابقه برداریم، یعنی این ستا رو کنار بگذاریم و در نتیجه به عنوان یه انسان به خودمون و دیگران نگاه کنیم و کار تا اونجا برسه که اصلا نبینیم. یعنی روزی که شما میبینید کسی جواهر داره یا نداره شما مسئله دارید، روزی که شما میبینید یه آدمی زشت یا زیباست مسئله دارید، ممکنه کسی توجه شما رو به دلیلی جلب کنه یا اون آدم کاری رو بکنه، ولی در حالت عادی مثل اینکه شما خبر از اینکه چقدر پول هر کسی تو جیبش داره ندارید، علتش این است که به شما مربوط نیست یا نمیبینید و این مسئله باید در بقیه زمینه هم وجود داشته باشه و یه دلیل این همه دخالت و فضولی و رنج و عذابی که ما میبریم و به دیگران وارد میکنیم از همین نگاهه. بنابراین متاسفانه شنونده خوب و عزیزی که صداشون به دلیل اینکه از ایران بود متاسفانه صدای ما به اونها نمیرسید قطع شد، امیدوارم این مطلب رو یه جوری از طریق اینترنت بشنون و یا احتمالاً در بازپخشش برنامه رو از طریق اینترنت شنوا باشن. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. با ما باشید.
اگر سوالاتی در رابطه با امور کارمند و کارفرما، حقوق و اضافه کاری، صدمات ناشی از کار ورکرز کامپنسیشن دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده توجه فرمایید. 310-446-14-14.
همین شنبه ساعت 11 صبح دکتر سیروس بدیعی فوق تخصص در انواع بیماری‌های گوارشی و سرطان روده و معده در برنامه کارشناسان حضور خواهند داشت. 818-346-9911.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092. Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Valencia BMW. ValenciaBMW.com. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092.
شنوندگان عزیز با سلام، من شاهین صداقت وکیل دادگستری کالیفرنیا و فدرال هستم. آیا هنوز منتظر لون مودیفیکیشن از بانک هستید؟ بانک ها از یک طرف اعلام می کنند امسال استفاده های کلانی داشتند، ولی از طرف دیگر به جای کمک به صاحبان خانه با شدت بیشتری مشغول غصب و حراج خانه ها هستند. ممکن است با تشکیل پرونده دادگاهی خانه خود را نجات دهید. بعضی وام ها شامل خلاف های قانونی هستند که در دادگاه قابل تعقیبند. منتها شما معمولاً فقط 3 سال برای تشکیل پرونده های دادگاهی فرصت دارید. هر تأخیر در رسیدگی به پرونده شما به نفع بانک و به ضرر شماست. ممکن است با تشکیل پرونده دادگاهی علیه بانک یا اعلام ورشکستگی بانکراپسی خانه خود را نجات دهید. برای اطلاعات بیشتر راجع به پرونده های دادگاهی و یا بانکراپسی با دفتر من تماس حاصل فرمایید.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111 323-461-1111.
من ال صلاحی دهمین سال تأسیس رادیو ایران KIRN را به همه هموطنان عزیز تبریک میگویم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. من البته از لطفی که هموطنان و همکاران و دوستانی که در برنامه‌های مختلف دارن نسبت به رادیو به عنوان یه فردی در رادیو سپاسگزارم، ولی رادیو 10 سالش رو پشت سر گذاشته. ما سال 11 رو آغاز کردیم، یعنی از 13 آگست سال 1999 بوده. بنابراین 2009 10 سال است که گذشته است، وارد سال 11 میشویم. البته انیورسالی یا 10 سالگیش رو مثل بچه‌ای که 1 سال از عمرش میگذره 1 سالگیش رو جشن میگیریم، 10 سالگیش رو این ماه جشن میگیرن. بنابراین اشکالی البته نداره، فقط چون ممکنه سوء تفاهمی به وجود بیاره خواستم عرض کنم که این رادیو 10 سال، بنده خودم 9 سال و 5 ماه خورده‌ای هست که در این رادیو هستم و از این بابت هم بسیار خوشحال. اجازه بدید که قبل از اینکه با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون برسونم که کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو همین پنجشنبه پس فردا 13 آگست از ساعت 7:10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس 3 هفته ادامه خواهد داشت، یعنی 9 ساعت است. پنجشنبه 13، 20 و 27 آگست از ساعت 7:10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی که زندگی رو میسازه یا ویران میکنه، هم برای دوستانی است که قصد ازدواج دارن که رعایت اونها و آگاهی از اونها و حتی در انتخاب همسر اهمیت داره، هم عزیزانی که ازدواج کردند شاید این برنامه براشون مفید باشه. ورودی این 9 ساعت با هم برای 3 هفته $50 خواهد بود. همچنین اگر مایل هستید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل سی دی دی وی دی برنامه‌های مختلف رو سفارش بدید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا با وبسایت holakui.com holakouee تماس گرفته اون رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. ضمن یادآور میشم که هم سی دی علم و شبه علم با همکاری آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده که مجموعه فوق العاده جالبی هست و مطالب فراوانی رو مورد توجه قرار میده بیرون آمده، و هم مجموعه ای رو به همت خانم پریوش سیم و زر تحت عنوان گفته هایی از فرهنگ هولاکویی در 202 صفحه به صورت جزوه‌ای در اختیارتون هست که میتونید یا از طریق وبسایت من یا از کتاب سرا و کتاب فروشی پارس در وست وود، از کیو مارکت در ولی، از سوپر ارواین در منطقه اورنج کانتی و یا از بلبا اینترنشنال مارکت در سان دیگو دریافت کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با من جناب دکتر.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
جناب دکتر من یه سوال دارم راجع به خانومم. البته الان ایشون فعلی من واسطه ایشون علاقمندی که من مکالمه رو شروع بکنم. ما 25 سال ازدواج کردیم، ایران زندگی می‌کنیم، الان آمریکا هستیم. حتی آمدیم برای مسافرت. دو تا دختر داریم 23 ساله و 16 ساله. خانم من رانندگی خیلی خوبیه، با تجربه است، مطلقاً تصادف نداشته، ولی یک سال اخیر شدیداً از سرعت میترسه، به طوری که مثلا سرعت وقتی که از 70-80 میره بالا بی اختیاریشون ترمز میکنه و سرعت رو میرسونه به مثلا زیر 60 راجع به کیلومتر هم صحبت میکنه. و از اون طرف در همین فاصله مثلا یک ساله شروع کرده از پروازها هم، حتی نه به صورت که مسافرت ها مختل بشه، ولی وحشت میکنه در حدی که مثلا میزان وحشت ایشون به نظر من در حد حتی 1% مسافرین داخل یک پرواز هم نیست. و واقعیت اینه که در ایران که خب پیدا نکردیم کسی رو که بتوانیم و گفتیم که در این سفری که هستیم مزاحم جناب عالی بشیم. اگر راهنمایی بکنید متشکرم.
نخواهش میکنم. آخه اون چیزی که میفرمایید نشانه این است که ایشون یه نگرانی و استرابی داشتند و حالا در یه مقدار مشخص‌تر میشه. هر دو تا مورد هم برمیگرده به این که ایشون چون فکر میکنن کنترل رو دارن از دست میدن و کنترل رو کامل ندارن دچار استراب یا یه مقدار شدیدتر وحشت میشن و اگر کاری براش نکنن مشکلتر و مشکلتر میشه. اگر خودشون دلشون میخواد، نه اینکه من مایل هستم، میل خودشونه، بتونم باشون صحبت کنم کمک. اگر شما فکر کنید میتونید جوابگوی برخی از سوالات من باشید با شما صحبت هم
بدم. خب نخیر ایشون هست اینجا آمادم هست صحبت کنه.
تمنام
منم به اعتمادی که بنده دادن گفتن من شروع کنم.
خب اون خودش ریسک بزرگیست، میدونید خطر اصلی رو ایشون قبول کردن ولی خب به هر حال مسئله اتومبیل رو نادیده گرفتن.
اشتباهش هم از همون جاست کاری.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم، خواهش میکنم. شما چند سالتونه؟
من 49 سالم آقای دکتر.
خب به من بفرمایید چند تا خواهر برادر داری؟
من 6 تا خواهر برادرم دارم، 2 تا دختریم، 4 تا پسر و من بچه 4م هستم.
خب شما میدونید به هر حال توی خانواده‌ای بودید که ناچار به دلیل شلوغ بودن یه مقدار مشخصش استراب و نگرانی هست، یعنی اجتناب ناپذیره و کوششی که به هر حال برای زنده موندن دارید. چقدر خودتون رو در گذشته، هم در زمانی که در منزل پدری بودید، هم اوایل ازدواجتون، آدم مضطرب و نگرانی میدیدید درباره بچه‌ها، درباره زندگی، درباره تصادف، درباره مرض، درباره مشکلات مالی، خودتون رو چگونه ارزیابی میکنید نظر میزان و شدت اضطراب و نگرانی؟
آقای دکتر، من آدمی هستم که وقتی یه چیزی رو میبینم، یه اتفاق میفته، اولش نمیتونم بروز بدم و همش رو در درون خودم میریزم. ولی بعد مثلا ممکنه که چند وقت بعد بتونم راجع به اون مسئله فکر کنم یا مثلا تصمیم گیری بکنم. من در خانواده پدری خیلی راحت بودم، یعنی پدرم آدمی نبود، یعنی هیچ وقت نه منو زد نه دعوامونم که میکرد، سرمون فقط داد میکشید. ازدواجم که کردم خب شانس آوردم، شوهر خیلی خوبی دارم. خب اوایل زندگیمون یه مقداری ما چیز داشتیم، همین بالا پایین کشمکش هایی که هست داشتیم، ولی بعد از 3-4 سال واقعا یه زندگی آروم و خوبی داریم. خب شوهر من یه مرحله ای مشکلات مالی پیدا کرد و خب اون موقع خیلی برای من مشکل بود، با 2 تا بچه واقعا برای من مشکل بود، ولی خب اون مرحله رو هم گذروندیم، الان یه زندگی راحت و خوبی دارم. ولی مشکل من از 1 سال پیش آغاز شد آقای دکتر، که همین که شوهرم میگه من وقتی رانندگی میکنم زن میرم سرعتم، من قبلا تا 110 120 هم میرفتم تو اتوبانای تهران، ولی الان میبینم که من با 5 از 60 70 تا که میرم جلو میبینم مثل این که زیر پام خالی شد.
دقیقاً. نه ببینید عزیز،
و دستم خیس عرق میشه.
خب نه اون خیلی عادیه، طبیعی است. ببینید عزیز، اولا درست است که از خانواده نسبتاً راحت و راضی هستید، البته این که پدر داد میزده خودش بده، این داستان دیو سیاه و سفید که تنوره میکشید و تو قصه‌های مادر بزرگ پدر مادر بزرگای ما هست، همین مردانی هستند که نعره میکشن و برای بچه 3 سال 5 سال 7 ساله نعره پدر در حقیقت به همون اندازه آزاردهنده است که ای بسا یه بمب اینور اونور منفجر بشه. نه اونو کم اهمیت ندونی. ضمن تو خانه‌های شلوغ به از اونجایی که گوش شنوایی نمیتونه باشه، برای اینکه امکانش نیست، برای اینکه این رابطه ها باید به اصطلاح چهره به چهره و یک نفر به یک نفر باشه، ما به تدریج همونطور که شما اشاره کردید کوشش میکنیم خودمون رو کنترل کنیم، خودمون رو اداره کنیم. و معمولا کنترل کردن هست نه اداره کردن. وقتی کنترل میکنیم یعنی فرو خوردن، یعنی به روی خودمون نیاریم و فرو بخوریم. اشکال کار ناراحتی و ترس اینه، ترس و ناراحتی وقتی فرو خورده میشه تبدیل میشه به استراب، تبدیل میشه به نوعی از افسردگی و خشم که به تدریج خودشو نشون میده. یعنی فرو خوردن خشم، فرو خوردن ناراحتی به دنبال خودش، درست مثل این است که من یک ماده‌ای که سمی زهری هست رو که تو دهنمه و تشخیص بدم قورت بدم. خب الان خیلی هم مؤدب و مهربون عمل کردم، آبرومم جلو مهمونا نبردم، قورت دادم، ولی 4 ساعت بعد سر از بیمارستان در میارم. به همین جهت که آدم قراره ناراحتیش رو و یا ترسش رو ابراز کنه، و الا ترسی که ابراز نشه به اصطلاح کمی دقیق علمی تبدیل به نگرانی یا استراب میشه که پدیده درونی هست، و این رو در شما میشه دید. ضمناً تو خانواده‌های شلوغ و اصولاً در یه جامعه مانند ایران، یک مشکلی که بسیاری از دوستان خوب و عزیز دارن مسئله از دست دادن کنترل یا نگرانی از اینه که دیگری کنترلش رو از دست بده. مثلا فرض بفرمایید وقتی پدر جمله اول و داد اول رو مثلا میذاره، شما به عنوان یه بچه 3 ساله یا 6 ساله نمیدونستید خب این تا کجا ادامه پیدا میکنه، اصلا توان همچی ارزیابی نداره. حتی اگر یه آدم آشنا با مسائل روانی هم باشه، پدر شما رو هم تا حدودی بشناسه نمیدونه خب پدر الان چه میکنه، بعدش چه میکنه، آیا ممکنه دستم بلند کنه، آیا ممکنه داد بیداد بیشتری هم بکنه، آیا ممکنه رفتار یه چیزی بزنه زمین بشکنه، چون همه اینا احتمالش هست. به همین جهت است که مشکلی که یه آدمایی مثل شما پیدا میکنن وقتی پدر و مادری دارن که داد میزنن، یا تعداد جمعیت یه مقداری در خانه زیاده، خطری که ما رو تهدید میکنه متاسفانه این هست که فکر کنیم کنترل از دست میدیم. این موضوع غالبا خودش رو به همین صورت نشون میده، یعنی بسیاری از افراد هستن مانند شما که بعد از یه مدتی وحشتشون است که اتومبیل نتونن کنترل کنن. حتی تعجب نکنید، شما ممکنه تو سرازیری بیشتر احساس نگرانی کنید.
بله آقای دکتر، درسته.
یعنی حس میکنید که شما همینقدر که وارد، یعنی مثلا اگر یه جایی به شما بگن که ای لس آنجلس داشته باشید، به شما بگن از بیورلی هیلز بیاد برید ولی، میگید من اون رو رانندگی نمیکنم. هیچ کس هم نمیدونه چرا، ولی علتش این است که وقتی که یه مقداری ببخشید و نمیدونم چرا تلفنتون دفعه اینجوری، ای تلفن دیگه هست باید زمین بگذارید لطفا.
فون دیگه ای ندارم.
نمیدونم چرا اینجوری شد.
نه من چون با موبایل دارم صحبت
میکنم. میشه برگردید همون جایی که قبلا بودید؟ چون
من همونجا نشستم آقای دکتر، از روی صندلی نشستم و همونجا مال میخواین جامو عوض کنم.
برای اینکه من الان خوب شد، متشکرم. ببینید به هر حال چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم اصلا مسئله از دست دادن کنترله. یعنی شما دو تا کار باید بکنید، یکی اینکه وقتی یه چیزی ناراحتتون میکنه یا نگرانتون میکنه بلافاصله بگید، یعنی همیشه بگید مثلا از این موضوع میترسم یا این موضوع رو دوست ندارم یا این موضوع خوشم نیومد. بعد اینو یاد بگیرید که معمولا بسیاری از ما ایرانیان به ویژه خانم‌ها اینو بلد نیستن، یا اگرم هستن میرن بعدن به یکی دیگه میگن. و دوم اینکه یک احتیاج به این کمک دارید که یه مقدار شاید یا با یه کسی صحبت کنید یا یه داروی آرام بخش بخورید، بلکه این وضعیت بدتر و بدتر میشه. یعنی شما به تدریج سرعت‌های بیشتری، یعنی سرعت‌های کمتری اذیتتون میکنه، یه ذره جاده سرازیر باشه، کنار دره باشه.
بله آقای دکتر، الانم همینجورم، یعنی حتی من الان شوهرم رانندگی میکنه، من بیشتر از اون ترمز میگیرم، چشمامو میبندم و
همین میخواستم بگم یعنی سراغ بقیه میره. بعد حتی تعجب نکنید، تعجب نکنید، شما میتونید تا اونجا برید که اگر یه فیلم سینمایی ببینید و اون تون بره ناراحت بشید. یعنی من مریض یا دوستان مراجعه داشتم، نه دقیقا نشونه از دست دادن کنترل. یعنی شما فکر میکنید که اگر یه روزی احتمالاً کنترل خودتون از دست بدید، خیلی حرفا میزنید، خیلی کارا میکنید، یا اگر کنترلتون از دست بره ممکنه به خودتون و دیگران آسیب بزنید. مسئله اصلی و اساسی تو کنترله و استراب شما از اونجا میاد. بنابراین اولا باید با یک کسی کار بکنید، بعدم باید یاد بگیرید. حتی اگه میشه مثلا فرض کنید توی مهمونی من به شما یه چیزی میگم که شما رو اذیت میکنه، نمیخواد جواب منو بدید، خودتون رو برسونید به دستشویی، به دستشویی روبروی آینه بایستید و جواب منو همون موقع بدید و بگید که این آدم یه حرفی زد که منو ناراحت کرد، بسیار حرف بدی زد، من به دلیل این جمع رعایت حالش رو میکنم، ولی قبول میکنم که ناراحت شدم، دلم میخواست که جوابش رو میدادم، او نباید این حرف رو میزد. و بنابراین شرایطی رو به وجود برید که درست مثل مطلبی که عرض کردم، اگر یه سم و زهری من تو دهنم هست، به جای اینکه اونو قورتش بدم بعدن گرفتار بشم بیرون بریزم. این زمینه ای برای شما فراهم میکنه، اصلا استرابی که میتونه کم کم به انگزایتی اتک، یعنی حمله استراب یا شدیدش پنیک اتک، حمله وحشت تبدیل بشه، مال کسی است که استرابش رو یا نگرانیش رو یا ترسش رو یا ناراحتیش رو فرو میخوره. و به روی خودش نمیاره و وانمود میکنه که هیچی نیست و میدونیم ابتلا در خوابها خودشو نشون میده که من کنترل ندارم. مثلا فرض کنید شما خوابایی میبینید که پشت فرمون نشستید، هرچی فرمون رو میپیچید ماشین نمیپیچه، یا هرچی ترمز میگیرید ماشین نمیسته، یا با وجودی که میخواید داد بزنید صداتون در نمیاد. در حقیقت از دست دادن کنترل هست و این میتونه بیشتر و بیشتر بشه و همطور که شما گفتید هم خودتون رو محدود کنید، هم برای دیگران، هم وقتی مثلا بچه ها میرن بیرون پشت فرمون هستن به تدریج شروع کنید برای اونها ناراحت بودن یا گرفتاری از این قبیل. استرابی است که شما داشتید، متاسفانه بیشتر و بیشتر اون رو فرو خوردید، حالا داره به این صورت خودشو نشون میده. یک کمی هم اگر برای مثلا 3 ماهی یه داروهای آرام بخش بگیرید بخورید که ذره آروم بگیرید، معمولا خیلی خیلی کمک میکنه و و بعدم احتمالاً کنار کسانی بشینید تو رانندگی که نسبتاً میدونید محتاطانه و خوب رانندگی میکنن و شما رو نگران نمیکنن. ولی اگر حاضر نباشید ترستون رو و یا ناراحتیتون رو ابراز کنید، متاسفانه با گذشت زمان بدتر و بدتر میشید. ولی چیزی نیست که اگر یه ذره دارو برای چند ماهی مصرف کنید یا با یک کسی دربارش صحبت کنید یا ترستون رو و ناراحتیتون رو ابراز کنید، بعد از این مدتی خوشبختانه از بیان میره و شما رو آزاد میذاره. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، از راهنماییتون متشکرم.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من دکتر پارسا محبی همین هفته از روش‌های جدید ترمیم مو با شما سخن خواهم گفت.
پنجشنبه 5:30 بعد از ظهر دکتر پارسا محبی در برنامه رمز زیبایی با شما سخن می‌گوید.
نیلوفر جون، از دست این موی زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا. خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکانی داره میاد؟ آره خودشه. مشکان جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن، هم تمام لکه‌های صورتم رو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com. عضو 08 ایرانیان.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان.
گروه شمس انسامبل به زودی در لس آنجلس.
مشته بر افراشته افراشته تشوار خانه برون آی از خانه برون چیست، از خانه برون چیست که از خیش به در شد.
آیا ناخن‌های پای شما دردناک، زخیم و زشت شده‌اند؟ آیا استفاده از داروهای ضد قارچ نتیجه بخش نبوده و شما نگران عوارض جانبی این داروها هستید؟ امروزه درمان این عفونت با استفاده از پیشرفته‌ترین متد درمان لیزری امکان پذیر است.
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخن را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما می‌توانیم فقط طی 1 جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
دکتر بابک کوسری یکی از 2 متخصص بیماری‌های پا در سراسر کالیفرنیا است که دارای جواز استفاده از لیزر برای درمان تونل فانگس است. مطب‌ها در بورلی هیلز، نورث‌ریج و سانتا کلاریدا. برای آگاهی بیشتر با دکتر بابک کسری با تلفن 888 دکتر کسری و یا 888-375-6727 888-375-6727 تماس بگیرید.
اگر در پرداخت اقساط ماهیانه مشکل دارید و یا خانه شما به حراج گذاشته شده، حتما قبل از مراجعه به هر دفتری در سمینار لو مودیفیکیشن شرکت فرمایید. 818-614-4848.
Amanda, age 3. Tyler, age 8. Marissa, age 4.5.
We could tell you just how many child abductions last year led to Amber Alerts.
Shaniqua, age 14. Ryan, age 9.
But this isn't about cold statistics. It's about saving kids.
Terrell and Jamal, age 6 months.
Please go to wirelessamberalerts.org. Sign up to get free Amber Alert text messages on your cell phone. When an Amber Alert is issued in the areas you've chosen, you'll receive a free text message. If you spot the vehicle, the suspect, or the child described in the alert, call 911. Sign up today for free at wirelessamberalerts.org. You can imagine what the family of an abducted child is feeling.
Alexander, age 7.
If you actually did help save that child, just imagine what that would feel like. WirelessAmberAlerts.org. A child is calling for help. This message brought to you by the Wireless Foundation, the U.S. Department of Justice, the National Center for Missing and Exploited Children, and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایی.
الو
بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
اولا آقای دکتر، از روشنگری شما که ما رو واقعا آگاه میکنید یک دنیا سپاس گذارید. اما سوال من آقای دکتر، در این دنیا، یعنی هر کجای دنیا، اگه یه حیوان وحشی از قفس یا زنجیر خودشو پاره کنه بیاد بیرون، مردم به خاطر اینکه آزار و اذیتی به انسان ها نرساند، این حیوان را با هر وسیله، با هلیکوپتر، زمینی، هر طوری شده میخوان دستگیر کنن و برگردونن که نتونن مردم و انسان ها را بکشن، در حالی که انسان ها باز در مقابل حیوان ها یه اسلحه چیزی به اونجا برسه دیگه مجبورن حیوان هم از بین ببرن. ولی الانه ما میبینیم انسان‌های بی‌دفاع، انسان‌های بدون اسلحه، انسان‌هایی که همینجور را میرن، میریزن سرشون، میکشن، یا اینکه میبرن، دستبند میبرن، کاش مثل حیوانا بخورن، میبرن تو زندون، زجرشون میدن، آزارشون میدن، میکشن، جنازهشون میارن به مادراشون، پدراشون میدن. آیا هیچ قانونی، هیچ چیزی تو دنیا نیست که جلوی این همچین آدم ها رو بگیرن؟ در حالی که ما الان تا همه جای دنیا، تو خود امریکا، اگه یکی به ما تو خیابون یه طعنه محکم بزنه، ما فوراً باید به پلیس بگیم، یا یعنی که از خودمون نمیتونیم ما همچین کاری بکنیم، ما از خودمون دفاع در مقابل طرف نداریم. طرفی که به ما تجاوز میکنه باید اونو تسلیم قانون بده. ولی این قانون دنیا چجوریه که هیچ قانونی نیست که همچین کسایی را واقعا نمیخوام اصلا واقعا زبانم عاجزه چجوری بگم اینا را سر جاشون بشونن.
ببینید سر خانم، دو تا نکته اینجا وجود داره. یکی این است که متاسفانه اون حیوان وحشی که شما میفرمایید بیاد بیرون و انسانها رو میدره، ما در این که اون حیوان وحشی است و در انسانها رو میدره پس باید اونو بکشیم وحدت نظر داریم، یا به هر حال عقیده مشترکی داریم. اشکال کار این است که بسیاری از اوقات این گرگان لباس بره پوشیدن و به صورت بره حرکت میکنن، تازه خودشون رو ممکنه مظلومتر از بقیه هم بدونن، و یا اصلا حرفشون این هست که ما جلو گرگان دیگر رو برای خوردن شماها و خودمون داریم میگیریم. یعنی اشکال کار در یه بازی و پیچیست که تو این زمینه وجود داره. و الا اگر میپذیرفتن که ما به عنوان یه آدمی داریم انسانها رو میکشیم که خب ما موقع بحث نشیم. نه، حرف این است که ما داریم دشمنان خودمون و دشمنان شما رو که برای شما مضر و بد هستن میکشیم، به همجاست که نامهایی که روش میذارن یا به هر حال شرایطی رو که برای اونها به وجود میارن و بعدم وقتی که در کوچه و بازار اون کارا رو میکنن، همونطور که اشاره فرمودید، دیگه در جاهای پنهان و در زندان ها چه میکنن، اون موقع است که بیشتر آدم میتونه بفهمه چه خبر است. دوم این که اشاره فرمودید راجب قانون، نه، ما در دنیایی هستیم که جز در شرایط خاصی اصولا دولت ها یا کشورها از یه چیزی به عنوان اجزای چارگانه دولتشون برخوردارن که حاکمیت در حقیقت راها بودن از دخالت دیگران و حاکمیت خارجی است. یعنی فرض بفرمایید اگر الان شما برید بگید در توکیو یه همچین اتفاق بدی برای من افتاد، دولت امریکا به اون کاری نمیتونه بکنه و هر نوع حتی حرفی هم به عنوان دخالت در امور داخلی ژاپن تلقی میشه. اشکال کار این است که قرار بر این است که کشورها در داخل خودشون به وضع و اجرای قانون بپردازن و از شهروندان خودشون دفاع کنن و این وسیله و به اصطلاح وظیفه حکومت و دولت هست که مواظب شهروندان خودش باشه و وظیفه مردم هست که با به وجود آوردن سازمان ها و سیستم ها و یا از طریق دادن اداره حکومت به دست کسانی که افراد خادم و خوبی هستن شرایطی رو به وجود بیارن که این اتفاقات نیفته. بنابراین جز گفتم شرایط استثنایی که اونم تازه جای گفتگو بسیار داره و تازه کنارش هنوز به اون گونه قدرت اجرایی وجود نداره، یعنی برفرض که فرض کنید مردمان برخی از کشورها نظری بدن، قدرت اجرایی نداره، برای اینکه جای گفتگو داره. از همه اینا گذشته بسیاری از اوقات کشورهایی که به حریم و حقوق شهروندان خودشون تجاوز میکنن، وقتی که برسه به اینکه بخوان یکی از این کشورها رو به هر حال به نوعی محکوم یا سرزنش کنن، نه اینکه کاری بکنن، تازه اونا به جمع همدیگه میپیوندند و 50 تا 100 تاشون کنار هم قرار میگیرن. یا حتی اگر شما مطالبی رو به سازمان امنیت یا شورای امنیت ببخشید شورای امنیت سازمان ملل ببرید، در اونجا 5 کشوری هستن که حق وتو دارن و بنابراین با وجودی که 14 کشور دیگه به چیزی رأی دادن، یکی از اونها میتونه اون رو در حقیقت نادیده بگیره و حذف کنه. و همین جاست است که شرایط بین المللی در اون حدی نیست که موضوع رو به عنوان جنبه انسانی ببینه. ما البته چیزی به اسم قانون یا درست حقوق بین الملل داریم، درست است که در یه شرایط خاصی دادگاه های بین الملل داریم، درست است که مسئله جنایت جنگی داریم یا جنایت علیه بشریت داریم، ولی دایره کار اونها بسیار بسیار محدوده و این سازمان ها بیش از اون که سازمان‌های انسانی یا حقوق بشر باشن، متأسفانه سازمان‌های سیاسی هستند و آنچه که من و شما داریم سازمان دول متحد هست یا دولی هستن که کنار هستن، سازمان ملل نداریم. این با ملت‌ها و مردم اونقدر کاری نداره، بلکه با دولت‌ها کار داره و دولت‌ها هم میتونن بر اساس هر کدام در یه زمینه یک رأی نظری داشته باشن و یا با حقوقی که گفتم مثل شورای امنیت به عنوان حق وتو دارن، حداقل 5 کشور بزرگ میتونن اگر چیزی رو دوست ندارن نپذیرن و در نتیجه اون رو به عنوان نظری و یا درخواستی یا به هر حال هرچه قطعنامه‌ای از جانب شورای امنیت رد و نفی کنن. مسائل حقوق بین الملل و روابط بین الملل به مقدار زیادی پیچیده است و به همین جهت است که دو تا نکته اهمیت داره. یکی این که مردم قرار هست که به طریق درستی در مسیر دفاع از خودشون و احقاق حق خودشون بپردازن، و دوم که بسیار مهم هست این است که توجه و انظار جهانیان رو و مردم جهان رو که بیشترشون به جنبه انسانی و اخلاقی بیشتر از جنبه های سیاسی و یا منافع کشور خودشون برخلاف رهبران سیاسی عمل میکنن، توجه اونا رو جلب کنن. به همین جهت است که حوادث اخیر ایران نه تنها بیشتر مردم داخل و خارج ایران رو تبدیل به انسانهای سیاسی کرده، ای بسا چند درصدی از مردم جهان رو هم نسبت به این موضوعها متوجه و علاقمند کرده و این رو در سطوح مختلف از علمی یا هنری یا سیاسی شما میتونید ببینید که به هر حال در این زمینه حرفهایی زدن و یا در حد امکانات خودشون اقداماتی کردن، ولی این حتما اون چیزی نیست که جوابگوی واقعیات یا انتظاراتی باشه که یک کسی مثل شما در این شرایط داره. به همین جهت است که مهم اینه که بتونیم ازش بیشترین استفاده رو بکنیم و مهمتر این است که در جهانی که هنوز هر کسی قراره بیش از هر کسی دیگه از حقوق خودش دفاع کنه و هر ملتی قرار هست که منافع خودش رو، خواستهای خودش رو، مطالبات خودش رو به بهترین صورت ممکن ابراز کنه و به دنبال اون حرکت کنه، اون نیروست که باید هماهنگ بشه، سازماندهی بشه، بسیج بشه تا بتونه به حقوق خودش برسه. و الا از جانب دیگران یک، غالب اوقات نمیتونه یا نمیخوان کاری بکنن، دو، در بسیاری از موارد دخالت اونها به جای اینکه مفید باشه حتی میتونه مضر هم باشه. و به همین جهت هست که یک وسیله یا یه چاقویی است که اگر به دست یه جراح ماهری نیفته، به جای اینکه سبب سلامتی بشه یا بیماری رو از مرگ نجات بده، میتونه موجب مرگ و نابودیش بشه. پیچیدگی مسائل حقوق بین الملل و یا قوانین بین المللی هم در چارچوب در حقیقت رفتار و یا رویه های قضایی و یا میثاق‌های بین المللی است که دخالت رو از جانب کشورهای دیگه به مقدار زیادی محدود و یا در بیشتر موارد هیچ میکنه. این است که در حالی که من و شما انتظار داریم، همونطور که اشاره کردید، مثلا پلیس لس آنجلس از من و شما محافظت و مراقبت کنه، ولی در شرایط ویژه این شمایید که باید مواظب خودتون باشید، احتمالاً از اونها کاری به دلایل بسیار ساخته نیست.
آقای دکتر، سوال دوم من اینه که واقعا میگم الان تو این مدت شلوغه من خیلی آلوده شدم از تو فشار اخبار و تلویزیون، ولی یه نوع خشم شدید پیدا کردم. منی که الان چند سال از عمرم گذشته، نزدیک 70 سال، راضی نیستم حتی خدا شاهده را برم مورچه زیر پام باشه از اون وره میرم که اینو لغت نکنم، ولی شب که میخوام بخوابم فقط میخوام صبح بلنشم بشنوم اونایی که این کارو کردن از بین برن، دیگه تکرار نکنن. آیا این یه نوع خشم عصبانیت هیچی نمیتونم؟
اگر شما من بگید که دلتون میخواد به این ماجرا پایان بسلا بگیره و تمام بشه، اون خیلی هم خودتون باش راحت تر هستید، هم نرفتید، ولی اون حال، یعنی از یه حدی نگذشتید، ولی اون حال شما رو هم کاملا میشه فهمید. یعنی وقتی که مخصوصا انسان احساس درماندگی و بیچارگی میکنه یا همه راه ها رو به نوعی بر روی خودش بسته میبینه، معلوم هست که به فکر اینکه چگونه میتونه یه مشکلی رو حل بکنه نیست، بلکه میخواد اون علت از میان بره. هر دو حال شما رو کاملا میشه فهمید، ولی من فکر میکنم و یکی دو بارم در این برنامه یه سخنی داشتم، نه اینکه فکر کنم کسی میشنوه یا اهمیت میده، عرض من این بوده که شاید واقعا کسانی که همچنان توانایی دارن، امکاناتی دارن، قدرتی دارن، اگر به این نتیجه برسن که از طریق رعایت اصول انسانی و اخلاقی، مخصوصا بر اساس باورهایی که مدعیش هستن دارن، اگر در این زمینه اقدام کنن و یه آرامشی رو و صلح و صفایی رو میان همه به وجود بیارن، خودشون اول
که خواسته همه مردمه، ولی خب موقعی که طرف قبول نمیکنه به هیچ وجه، فقط کشتن و نابود کردن جوانا و انسانا رو داره، در مقابل اونا ما درمانده میشه.
نه ببینید، آخه مسئله رو باید یه ذره دقیق تر دید. اونا با این نیت با موضوع برخورد نمیکنن که ما میخوایم جوانها رو مثلا بکشیم، یعنی مسئله این نیست. مسئله اون نظام باورها و اعتقاداتشونه و هدفهاشون که از طریق این استراتژی ها برای رسیدن به اون هدف ها استفاده میکنن. اینه که اون عرض من مطرح هست. و الا اینکه من صبح پانه میشم برم چند نفر رو بکشم بعد برگردم خونه، من فکر میکنم جز در شرایط افراد خیلی خیلی که ای بسا از چند هزار یه نفرش هم نیست، همچین بیمارانی پیدا نمیشن. این آدما باید در یه شرایط خاصی از نظر باورها و اعتقادات و جهان بینیشون باشن، از طرف دیگه هدفها و مثلا ایدئولوژی هایی رو تعقیب کنن، از سمت و سوی دیگه احتیاجات و نیازهایی داشته باشن، ولی کنار همه اینا دو چیز رو باید داشته باشن، یکی درد بسیار، رنج بسیار، و یکی وحشت. برای اینکه هر وقت شما یه کسی رو خشمگین و عصبانی میبینید، وقت هر وقت که شما کسی رو میبینید که علیه دیگری عمل و اقدام میکنه، باید مطمئن باشید که حالش بسیار بده، چون هیچ آدمی در شرایطی که خوب است و خوش است و احساس لذت و رضایت میکنه که کسی را اذیت نمیکنه. انسان باید درد بکشه، رنج ببره، ناراحت باشه تا به مرحله خشم و عصبانیت برسه و اون وقت به حریم و حقوق دیگران تجاوز کنه یا برخی از اوقات به حساب خودش حقش رو از دیگران بگیره. بنابراین اون چیزی که مطرح هست این است که این افراد برخلاف تصور زندگی سخت و بدی دارن، از درون چون آتش گرفتن فکر میکنن تنها راهشون است که خودشون رو به روی دیگران بیاندازن و اگر این آتش رو به دیگری منتقل کنن خودشون آسوده میشن. اشکال کار اینه، یعنی من فکر میکنم اگر دشمن و مخالفم رو از بین ببرم حالا من میتونم راحت و آسوده زندگی کنم، در حالی که دشمن و مخالف اصلی و اساسی در درون خودشونه، اون باورها و اعتقاداتشونه، این جهنمی رو که اونها فکر میکنن در آینده هست یا هم اکنون برای دیگران به وجود آوردن واقعا جهنم درونی خودشونه. یعنی انسان باید در آتش جهنم درونی خودش بسوزه تا بتونه برای دیگران جهنم رو فراهم کنه.
یک دنیا ممنون آقای دکتر، تشکر میکنم از راهنمایی.
خواهش میکنم، لطف کردی، تمنون. سلام شنگار عجمند، بعد از چند پیام با ما باش.
اطلاعیه شرکت صرف، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. چون اخیراً محصولاتی مشابه مارک محصولات غذایی صدف به بازار عرضه شده، بدین وسیله یادآور می‌شویم که در هنگام خرید محصولات غذایی صدف، به خصوص روغن هسته انگور، لطفاً به مارک صدف توجه فرمایید. صدف مانند همیشه عرضه کننده بهترین و سالم‌ترین مواد غذایی است. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Call 800-366-8070 for a free consultation. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن رایگان 1-800-366-8069 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
دفتر حقوقی دکتر ندا صفاپور و همکاران متخصص در امور دعاوی خانوادگی و حقوقی، تلفن ها 866-956-9448 و 310-446-9500.
در شرایط اقتصادی امروز اگر برای گرفتن وام مسکن مشکل دارید، همین چهارشنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر به سخنان گیتها صرافان متخصص وام مسکن توجه کنید. 818-907-8158.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092. Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Valencia BMW. ValenciaBMW.com. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
جانم بفرمایید.
سلام، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من چند تا سوال از حضورتون داشتم. اول اینکه من بعد از این انتخابات ریاست جمهوری ایران، الان یعنی بعد از اون یعنی زمانی که شروع شد این بچه ها حالا کشته شدن اینا، استرس خیلی شدیدی به من دست میده. من خیلی کم خواب شدم و یعنی وقتی هم که میخوابم مثلا ساعت 2:30 وقتی که میخوابم ساعت 7:30 صبح بیدار میشم، شبا خواب میبینم که رفتم ایران، کتر خوردم، برگشتم امریکا. بعد پرخاشگر شدم، عصبی شدم فوق‌العاده و به طور خیلی عجیبی آلوده اینترنت شدم. یعنی یه حالت اعتیاد مانندی پیدا کردم، همش توی فیسبوک دور بزنم ببینم از ایران چه خبر، تلفنم زیاد شده به ایران و همش این احساس دلتنگی میکنم. این اولین سال این که آیا این میترسم که تبدیل به یک بیماری بشه.
شما چند سالتونه؟
من 30 سالمه.
چه مدتی از ایران خارج شدی؟
من 1 سال امریکا هستم.
برای چی آمدید امریکا؟
برای ما موف کردیم اومدیم امریکا و یه بار با تون صحبت کردم، تصمیم دارم که برگردم ایران با خانواده.
حالا نه بذار اونو بذار کنار، یعنی با خانواده آمدید به امریکا؟
بله با مامانم بردم و دوم سالم اینه که آیا با این وضعیت برگشتنمون.
نه نه سب کنید شما من هنوز چون یادم نیست چه فرمودید، بذارید اینجا حل کنیم.
اوکی.
به من بفرمایید که شما چی خوندید چه میکنید؟
من اینترو دیزاین خوندم تو ایران و الان موف کردیم اومدیم امریکا، الان 1 سال اینجا هم. و
برادر از شما چند سال؟
برادر از من 3 سال کوچیک‌تره، 27 سالشونه.
خب پدرش کجا؟
پدر ایرانن، پدر مادرم از هم جدا شده.
چه مدتی جدا شده؟
خیلی سال، ما بچه بودیم پدر مادرم. پدر من اعتیاد داشت، مادر من از پدرم جدا شد. کودکی خیلی سختی داشتیم، کودکی بدی نبود ولی کودکی فوق‌العاده سخت. و حالا اومدیم اینجا این
خب آخه به نظر میرسه اینجا هم شما راحت و راضی نیستی.
نه خیر آقای دکتر، من یعنی باورتون نمیشه، من پیر شدم، من 1 سال دارم گریه میکنم و همین میگم. این
چی دلش میخواست که بیاد امریکا؟
بیشتر برادرم. خب مامانم گفت من پسرمو نمیفرستم، پسر جوونه. خب
پسر جوون پس اینجا من چیکارش کنم؟
میگفت مجرده. خب چون دایی سپانسر ما بود، دایی میگفت من نمیتونم از این مثلا تنها بیاد، من مسئولیت اینو نمیتونم بگردم.
چرا پسر 27 ساله کسی دیگه باید مسئولش باشه؟
آها خب چون دایی سپانسر ما بود. خب سپانسر و باید میومد خونه داییم
اصلا و... چه چیزی نیست سپانسر، چه ارتباط داره به اینکه باید بیاد خونه دایی؟
من اصلا راضی نبودم آقای دکتر بیام. یعنی شما باورتون نمیشه، من اصلا روز آخرم باورم نمیشد که دارم پرواز میکنم وین. من اصلا دلم نمیشه.
برادر برای چی میخواست بیاد؟
بعدم هم نمیدونم، میگفت از اینجا خسته شدم، این چقدر زندگی اینجا هم نمیتونیم نفس بکشیم، حالا اومدیم اینجا. اول که خودش خیلی بدتر بود، حالا یه مقدار بهتر شده ولی من همچنان رو حرف خودم هستم، یعنی من میخوام برگردم. منتها با این شلوغی هایی که هست میبینم که آیا واقعا برگشتن، یعنی من دوست دارم برگردم چون من اصلا نمیتونم اینجا زندگی کنم.
خب ببینید عزیز، شما شرایط سخت و بدی داشتید و درست مثل این است که من پام درد بکنه، حالا این کفش رو بپوشم یا اون کفش رو بپوشم، که درد پای من فرقی نمی کنه. بنابراین جا به جا شدن تو هم نبود. اما شرایط ایران برمیگرده به این که شما چقدر حساسی درباره این حوادث. برخی از مردم به هر حال نسبت به این موضوع ها حساسیت کمتری دارن، توجه و اعتنای کمتری دارن. برخی خیلی شدید درگیر میشن. دلایل هر دو طرف که چرا درگیر نمیشن و نمیشن هم بسیار فردی و شخصیه. و به همین جهت یه کسی بخواد بفهمه شما چرا یک اینقدر متوجه شدید، مقداری باید از شما خبر داشته باشه. و دوم چون پرسیدید کارتون رو به کجا میکشونه، چون برخی از اوقات مثلا، نه اینکه اصلا بگم این شما، درست است که دلتون میخواد برگردید ایران ولی یه جور دیگه هم دلتون نمیخواد، پس بنابراین حوادث ایران رو دارید بیشتر و بیشتر میبینید تا وحشت بیشتری از ایران بکنید، پس اینجا بمونید. نمیخوام بگم شما این نیتا، یعنی این که میگم یه نوع شناختی از شما باید بیاد، یا درست برعکس شما رو به اینجا برسونه که اوضاع ایران بده ولی شما الان یه مسئولیت اخلاقی و انسانی و ایرانی و ملی دارید. پس بنابراین یه آدمی که تا به حال زندگیش یه مقداری پا در هوا بوده، میرم به زندگیم یه معنی و مقصودی میدم و اون شرکت هم در فعالیت هایی است که فکر میکنم برای مثلا آزادی و رهایی ایران کمک میکنه. بنابراین هر دوش ممکنه. من اگر گفتم یه مقدار بیشتر با شما رو شناخت تا آدم انگیزه شما رو بدونه. درست پس که اگر یک کسی انگیزه داره بره ورزش چرا میره؟ آیا برای سلامتی؟ آیا برای زیبایی؟ آیا فکر میکنه که این یه باید است از نظر زندگی؟ آیا دوستاش رفتن اونم میخواد بره؟ آیا خیلی چیزا میتونه باشه.
آقای دکتر من ورزش که میرم باورتون نمیشه، مثلا یهو میبینم که من تو رو ترید میل دارم میدوام، بعد مثلا صحنه هایی که مثلا تو یوتیوب مثلا یهویی مثلا یه جور شدم، انقدر حساس شدم، مثلا هر کجا که احساس کنم باید گریه کنم، حالا تو لایبرری میتونه باشه یا تو کالج، گریه میکنم. یعنی اون حال اصلا میدونین اصلا نمیتونم فهمم.
ببینید عزیز، خیلی از اوقات این کارو، این چیزی که هست میتونه مربوط باشه به همون حوادث. خیلی از اوقات شما یه زمینه برای افسردگی یا غم و اندوه داشتید، یه زمانی هست که شما زمینه برای خشم و یا تخلیه خودتون داشتید، از جانب دیگه بسیاری از اوقات اون رو بهانه میکنید برای اینکه کار و فعالیت های دردآوری که حالا باید انجام بدید، مثلا رفتن مدرسه یا کار رو انجام ندید، یا میتونه دلیل باشه برای اینکه دنیا رو جای بدتر از اون چیزی بدونید که هست. علت که میگم اصلا موضوع به این سادگی ها شناخته و یا شکافته نمیشه.
بس.
یعنی ما به دلایل علاقمون یا توجهمون میتونه فراوون باشه، یا اصولا همونطوری که خودتون گفتید چون به این موضوع علاقمند شدید حالا به دنبال تعقیبش هستید، ای بسا این تعقیبش با یه آرزوی همراهی که کی این تموم میشه و بنابراین میخواید خبر از اون تمومی داشته باشید. بنابراین هر حادثه‌ای که به شما نشون بده اوضاع به سمت و سوی میچرخه که شما فکر میکنید بعد از یه مدتی به دلیل آرامشی که پیدا میشه این ماجراها تموم میشه، اونا رو تو چشم و ذهنتون میارید. از جانب دیگه ممکنه مثل کسی که در یه ساختمونی رو میسازه دارید آجر رو آجر میذارید برای که یه زمینه‌های باوری و اعتقادی پیدا کنید. آدمایی مثل شما ممکنه در حال ساختن یه نوع نظام ذهنی و فکری هستن که مثلا از این بعد سخت درگیر کار و فعالیت‌های مثلا اجتماعی یا سیاسی بشن، یا درست برعکس به این نتیجه برسن که به جایی کارا نمیرسه، یا احتمالاً احساس ناتوانی بکنن و در نتیجه زندگی اجتماعی یا حساسیتشون نسبت به موضوع از دست بدن. بسیار پیچیده است. اینی که ای به من بگید خطری منو تهدید میکنه، متاسفانه حوادث بد همیشه اینطوره، یعنی ما رو میتونه ناراحت کنه، میتونه غمگین کنه، خشمگین کنه، مضطرب کنه، گرفتار کنه. به همجاست که حوادث اخیر برای کسی شور و شوق و شادی نیوورده. هر جا که باشه
بیشتر غمگینم تا اینکه خشم. آقای دکتر بیشتر مثلا تنها دفاع هم اینه که گریه میکنم، میدونین؟ یعنی
خب اونو مایش رو داشتید عزیز.
بله
درسته.
بله.
که میشه پرفهمید که به هر حال این اتفاق میفته، ولی وقتی بله. شدید باشه یا زیاد باشه یا فقط از هر موضوعی جنبه غم و اندوهش رو در بیارید خب مسئله است.
بله.
چون فرض بفرمایید آدمایی هستن که الان حوادث و برنامه‌ها رو که می‌بینن وقتی یه کسی یه حرفی میزنه یا یه کسی یه کاری میکنه که درش امید هست، درش یه احساسی از همبستگی یا ارتباط هست، یه افرادی هستن که اونجا گریهشون میگیره. بنابراین اونا به جنبه مثبت یا آنچه که ممکنه به وجود بیاد نگاه میکنن، در حالی که یه عده‌ای به دلایل ویژگی‌های روانیشون یه جور دیگه. درست مثل این است که فرض کن اتومبیل کسی تصادف میکنه، وقتی شما نمیشناستش خب فقط یه دلسوزی کلیه، ولی اگر اتومبیل فرض کنید برادرتون باشه، اونم تازه بدونید با چه زحمتی به دست آمده.
بله.
یا مادر مثلا چقدر پول نداشتش رو روی هم گذاشته تا اینو بخره، حتی دلتون برای مادرتون ممکنه بسوزه یا نگران برادرتون بشید که به مادرتون چی بگه. یعنی اینا پیچیدگی موضوعهای انسانیه. اینه که اگر بخواید بهتره که با یک کسی که آگاهی مقداری صحبت کنید، ولی اگر فکر میکنید که با این تماشا یا تعقیب حالتون داره بدتر میشه یا احساس بدی پیدا میکنید و هنوز جهتی نگرفتید در ذهنتون که چیکار داری میکنید، بهتر اون رو کمش کنید. برای اینکه اینا
کمش کردم آقای دکتر، ولی میدونی انگار مثلا تو پوست و استخونمه، یعنی اصلا جدا نمیشه ازم. مثلا الان بیشتر سعی میکنم که مثلا دیگه نبینم، مثلا اخبار کمتر یا اینکه تلویزیون، ولی یه جورایی انگار هک شده مثلا.
نه اون کمک نمی کنه، برای اینکه اون وقت بعد حوادث گذشته رو میاری تو میبرید اونا رو.
بله.
تبدیل میکنی. نه بهتر است که در جریان قرار بگیرید، ولی مهم اینه
خیلی پرخاشگر شدم مثلا توی جمعی که میشینم، مثلا میبینم طرف مقابلم هیچ مثلا آگاهی از ایران نداره، یا مثلا هی میگن ما اقلیتیم. مثلا من از کلمه اقلیت حالا آنستلی خیلی بدم میاد، چون ما هممون ایرانی هستیم، حالا مذهبمون I don't like it, you know. اصلا برام مهم نیست، ما هممون ایرانی هستیم. اصلا یعنی چی میدین؟ اصلا تایم کنم همش تو جنگ و جدال باشم، میخوام یعنی یه جور. البته میدونم که کارم اشتباهه، خب هی ثابت کنم، ولی خب این نظریه شخصی منه.
خب نه ببینید عزیز، ما مخصوصا وقتی که باورمون این هست که آنچه که در اتفاق بیفته جنگ و جداله که خوب نیست، ما قرار است که در گفتگوامون جنگ و جدال نداش بشیم. یه دلیلی که این همه به حوادث اخیر مردم جهان اهمیت دادن، به خاطر حرکت عادی و معمولی پذیرفته شده یه گروهی است که با یه موضوعی نظری مخالف دارن. بنابراین اون چیزی که این توجه رو به وجود آورده و احترام رو برانگیخته و سبب شده که مردم به هر حال عادی جهان یا مردم حساس جهان یه حساسیتی نسبت به این موضوع پیدا کنن، در این بیگناهی و مظلومیته که اولا مشخصه بیشتر مردم دنیاست و ضمناً انسان‌ها در حالت عادی وقتی که منافع خاصی ندارن جانب مظلوم رو میگیرند و از او حمایت میکنن یا دفاع میکنن. بنابراین روزی که من و شما این رو به عنوان یه اصل میپذیریم و شکوه و شکایتمونم این هست که دیگری داره بدی میکنه، ما نمیتونیم حالا خودمون رو اونجا قرار بدیم. ضمناً وقتی که بپذیریم بیشتر مردم دنیا یا نادانند یا خوابند یا مستند یا بیهوشند و این گونه بهشون نگاه کنیم، وظیفه ما این است که کمکشون کنیم تا به سطحی از آگاهی برسن که واقعیات رو ببینن، تا اینکه خشمگین و عصبانی بشیم، برای اینکه در اون صورت ما هم داریم به این ماجرا به صورت منفی چیزی اضافه میکنیم.
بله.
مهمش پذیرفتن یه اصولی است که تفاوت انسان هاست و کوشش در جهت درک واقعیت و بعدن پذیرفتن مسئولیته. به همین جهت است که حال شما برای عادیه، فقط زمینه های روانی تونه که به این ماجرا دامن میذاره. مثلا فرض کنید شما اگر پدری مثلا میداشتید، حالا نه اینکه داشتید، مثلا شما رو تنبیه میکرد، معلومه شما 10 برابر 100 برابر حساس تر هستید نسبت به داستان کسی که میگه بابام ما رو میزد. یعنی بلافاصله شما یه ارتباطی با او برقرار میکنید، حتی در یه زمینه‌های همانند سازی میکنید، اصلا شما رو به هم میریزه، در حالی که کسی که یه همچین تجربه ای رو نداره اون موضوع رو به عنوان یه مطلب میشنوه و ازش میگذره. بنابراین این حساسیت های شما خودش نشون دهنده اون احساس مظلومیت و مورد تجاوز قرار گرفتن، بدن تازه متجاوز مدعی بودن و طلبکار بودن و ادعاها و حرفای عجیب و غریب زدن، یعنی اونی که داره بیشتر شما رو اذیت میکنه و نوعی هم همانن سازی رو شما در ذهنتون دارید نسبت به اون آدم انجام میدید.
بله آقای دکتر، یه سوال دیگه داشتم. میخواستم که مثلا الان که همه دنیا مثلا رو ایران زومه و میبینن که خب دارن چیکار میکنن.
البته یادت باشه، ببخش اذیت کنم، همه دنیا نیست و ایران هم زوم نیستن، یعنی یه توجهی رو جلب میکنن. درست که مثلا فرض کنید شما یه جایی یه زلزله میاد نگاه میکنید.
بله.
یعنی میخوام چون اینا هم یه مقدار اغراق کار دستمون میده، بعد فکر کنیم که واقعا این مسئله مردم دنیا شده. نه نیست، ولی یه درصدی از مردم هست.
میخواستم در مورد کلمه شرم آقای دکتر بهم توضیح بدین که مثلا شرمشون نمیشه، مثلا خجالت نمیکشن.
اصلا چه ارتباطی داره به هم؟
نه ببینید
عزیز، نه، روزی که من تصور میکنم به دلیل باورها و اعتقاداتم که حق با من، روزی که من تصور میکنم من یه وظیفه‌ای و یا یه رسالتی در جهت پیاده کردن یه اصولی به عنوان حق و حقیقت دارم، روزی که من به خودم اجازه میدم که فکر کنم چون من میدونم و میفهمم حق دارم برای دیگران تصمیم بگیرم و عمل کنم، یا اونجایی که میبینم منافع من، که این مسئله مهمه، آشکار و پنهان سخت به هم میریزه و یا منافع من از میان میره، یا حتی یه ذره بیشتر و بدتر نگران این هستم که اگر اوضاع عوض بشه با من چه میکنن و بر سر من چه میاد، اون وقت است که من میتونم بسیار بد عمل کنم. موضوع شرم در وقتی است که یه آدمی تو شرایط عادی کار بدی رو داره انجام میده، متوجه دیگران میشه، خودش همچنان در مرحله ای است که میتونه به اصطلاح کلاه خودش رو قاضی کنه و به عنوان یه قاضی و یا دادگاهی در ذهن خودش محاکمه رو شروع کنه، بعد متوجه اشتباه خودش بشه. پهلا نه، اتفاقا این افراد برخی از اوقات نه تنها شرمگین از کارشون نیستن، مفتخر و سرفراز هم هستن. این آدم ها به راحتی میتونن از نوع کاری که کردن و برخوردی که داشتن بسیار شادمان باشن. مطالعاتی که روی مثلا فرض کنید گروهی از مردم شده به عنوان کسانی که من تو سی دی که به زودی میاد بیرون انتی سوشال پرسونالیتی دیسوردر یعنی شخصیت ضد اجتماعی، اینا وقتی دیگران رو شکنجه میدن یا دیگران رو به زانو در میارن اصلا یه حالتی پیدا میکنن مثل کسانی هستن که مواد مخدر مصرف میکنن، یعنی اینا از ضعف و زبونی و از زجه و ناله دیگران یه احساس رضایتی میکنن و یا احساس مستا های بودن میکنن. یعنی شما با آدمای مختلفی متفاوت هستید. بسیاری از اوقات مردمانی هستن که به دلیل باورها و اعتقاداتشون فکر میکنن خدمتی کردن و مقاماتی رو در عالم بعد برای خودشون دست و پا کردن. ماجرا ماجرای پیچیده تر از این است و شما هم برای رسیدن به یه همچین درصدی که ای وسا فرض کنید در یه جمعیت 70 میلیونی 70 هزار هست که اصلا مشکلی ندارید، یعنی همیشه میشه یه همچین درصدی رو تو تمام جوامع یک در 10,000 مردم پیدا کرد که مقدار بیمار و ضمناً با یه مقدار شستشوی مغزی آماده هر کاری باشن. اینه که اصلا اونها تعجب آور نیست. تعجب آور کسانی هستن که نسبتاً آگاهی دارن، از اوضاع خبر دارن و اونها این چنین مطالبی رو طرح میکنن، ولی اینا معمولاً کسانی هستن که هدفهای دیگه دارن، توضیح و توجیهای دیگه دارن. حالا اون که باز گفتم یک کسی که فکر کنه منافعش به خطر میفته، یک کسی که فکر کنه جانش به خطر میفته، یک کسی که فکر کنه ایمانش برباد میره رو من میتونم بفهمم که چنین میکنه. من متاسفانه صبح تا غروب حتی در یه شهری مانند لس آنجلس دوستانی رو میبینم که فقط از سر خودخواهی و یه مقدار باورهای عجیب و غریب حاضر هستن یه مملکتی یا یه ملتی رو برباد بدن و یا خشمشون نسبت به گروه و دسته‌ای سبب میشه که احتمالاً مانع حرکت و پیشرفتی بشن که سلامت و سعادت میلیون‌ها ایرانی به اون مرتبطه. من از این که ببینم شمایی که میخواید منو بکشید من شما رو بکشم اونقدر احساس بدی نباید بکنم. خب شما خود منو بکشید من شما رو میکشم، ولی از این که من پدر باشم و مادر باشم و فرزندم رو شکنجه بدم چی؟ اشکال کار اونجاست. اشکال کار به نظر من، مثلا اون دسته و گروه رو اولا بسیار ناچیز میبینم و اتفاقا و خوشبختانه اینا کسانی هستن که با سرعتی که حتی به ساعت هم نمیرسه میشه سر جاشون هم نشوندشون هم تغییرشون داد. اشکال کار این افراد متوسطی هستند که حتی برخی از اوقات به عنوان محقق و دانشمند و اینا با یه باورهای عجیب و غریبی و یه خودخواهی ها و تندروی های غیر واقع بینانهی مسائل مثلا ایران رو ارزیابی میکنن، تجزیه و تحلیل میکنن و نسخه هایی رو نمیگم برای ایران مینویسن، نه، برای باورها و اعتقادات مردم میریزن مینویسن که اصلا آدم حیرت میکنه. من برخی از اوقات دوستان رو روی خط رادیو تلویزیون ها میشنوم مات و مبهوت میمونم که چطور من مثلا فرض کنید به خاطر لجبازیم با یه موضوعی یا به خاطر اینکه 40 سال قبل یه حرفی زدم حالا باید پای اون حرف بیستم، حتی اگر به خاطر اون حرف مردمان بسیاری به زحمت میافتن. اینا مسئله هستن و الا اون کسی که شغل و کارش اینه و یا احتمالا به دلیل بیماری و گرفتاری در اونجا قرار داره موضوعی مهمی نیستن. اونا معمولا درست مثل چاقوی میمونه که یه کسی رو میکشه، درسته چاقوه میکشه ولی مسئله اون قاتله.
بله.
و امروز اون کسانی که آلت جرمند رو میشه به راحتی فهمیدشون، اونا کسانی هستن که اصلا بر این کار اجیر شدن و یا عمل میکنن. مسئله مردمانی هستن که ظاهرن و برخی از وقت ادعای اخلاق و انسانیت و روحانیت و مذهب و خدا رو میکنن، اوناست که گرفتاری است و اونا مسئله هستن. برای خوش آشان باید صحبت که من پیام رسانم.
یه سال کوچولو تو گلندل دکتری هست.
اونو باید لطف کنیم به دفتر من تلفن
بدید. اوکی شور. مرسی آقای دکتر. مرسی پاینده شما باشید. مرسی خدا.
شنگار اجمند پا ما باشید.
احساس میکنید به آخر خط رسیدید؟ ترس و وحشت وجود شما را تسخیر کرده؟ خشم و عصبانیت را نمیتونید کنترل کنید؟ اگر فکر میکنید راه چاره وجود نداره، سخت در اشتباهید. همین الان گوشی رو بردارید و با شیرین طبیب روانشناس تماس بگیرید.
شیرین طبیب روانشناس خانواده استراب و افسردگی، ناهنجاری‌های رفتاری و عاطفی را تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری میدهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی چه بزرگ و چه کوچک شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
رهایی از چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصص‌های شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زناشویی با مطب شیرین طبیب روانشناس خانواده در لس آنجلس تماس بگیرید. 310 80 90 589-310-80-90-589 شیرین طبیب.com.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان صادقانه شما را برای گرفتن وام یاری می‌کند. تلفن 1-800-573-6379 داخلی 327 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای دکتر میرخانی، این برنامه همین شنبه ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. تلفن تماس 310-208-98-98.
دکتر ادموند نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر درباره لون مودفیکیشن و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
من دکتر هدایت ادهمی، دهمین سال تأسیس رادیوی KIRN 670 AM رو به تمام گردانندگان و کارمندان رادیو از طرف خود و همکارانم در شرکت ملانج تبریک میگویم.
گروه شمس انسامبل به زودی در لس آنجلس.
از خانه برون چیست که از خیش به در شد؟
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو همین پنجشنبه 13 آگست از ساعت 7-10 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و دو هفته بعد از اون هم ادامه خواهد داشت، یعنی پنجشنبه 13، 20 و 27 به مدت 9 ساعت 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. ورودی این کنفرانس 9 ساعته $50 هست، از همین پنجشنبه 7-10 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن. همچنین به آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل CD و DVD برنامه‌های مختلف رو سفارش بدید و یا کتاب دو جلد کتاب جامعه امروز رو که بنده وقتی در ایران در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم نوشتم و مقدمه ایست بر جامعه شناسی ولی به حوادث اخیر مرتبط، مثلا بخش مربوط به رفتار جمعی یا کلکتیو بیهیویر که صحبت درباره دگرگونی های اجتماعی، همین ماجرای سوشال رایت، سوشال موومنت و سوشال ریولوشن، آشوب اجتماعی، جنبش های اجتماعی و انقلاب داره و یا مجموعه که همکنون تحت عنوان گفته های از فرهنگ اولاکوی است در 202 صفحه به همت خانم پریوش سیموزر، میتونید یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. ضمناً سفر ما به هاوایی از 29 آگست تا 5 سپتامبر همچنان برپاس، البته هم کشتی و هم ما هر دو مدت هاست که کابینی نداریم یا سولد اوت، ولی همیشه احتمال این که دوستانی نخوان یا نتونن تشریف بیارن و جا به جایی هست، بنابراین اگر همچنان در این زمینه تمایلی دارید میتونید با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. ببخشید من فقط خیلی سریع سوال هم مطرح میکنم. قبل از این میخوام یه بکراندی از خودم خدمت مرش کنم. من 32 سالمه، 4 ساله اومدم آمریکا. تا سن 28 سالگی که من ایران بودم، با توجه به مسائل شرایطی که تو ایران هست و خانواده مذهبی که توش بزرگ شدم، خیلی خب برام همه چی همون چیزی بود که اونجا میدیدم میشنیدم. مدرسه هر چیزی که رفتم همش راجع به اسلام و تبلیغات اسلام و درسایی که خوندیم همش راجع به اسلام بود. تا 4 سال پیش که من وارد آمریکا شدم، از وقتی که وارد آمریکا شدم شروع کردم یه ذره تحقیق کردن، مطالعه کردن، به عناوین مختلف ریسرچ کردن راجع به مذاهب دیگه، آدمای دیگه که تو با مذهبای دیگه دور برم اینجا. بعد از
ببخشید من یه سوالی بکنم، خودتون رشته تحصیلیتون چه هست؟
من مهندس کامپیوتر هستم.
بله میفرمایید. ازدواج کردید یا نه؟
نخه.
میفرمایید. خب
بعد البته ازدواج کردم جدا شدم. من میازم نخه اینه که الان
بوده. الان متوجه.
بله. بله. خدمت شما عرض کنم که بعد از اینکه وارد آمریکا شدم با توجه به شرایطی که دور و برم بود، افراد آدمایی که دور و برم بودن، بیشتر با مذاهب دیگه آشنا شدم، با آدمای دیگه شروع کردم آشنا شدم و خودم تحقیقاتی که در این زمینه کردم دیدم به یه نتیجه رسیدم که دیدم برای من دیگه مذهبی که تا حالا باش بزرگ شدم دیگه برای من کار نمیکنه و هر چقدرم سعی کردم که یه جوری بتونم خودم و همون آدمی که قبلا بودم ببینم، دیگه دیدم نیستم من اون آدم و برای همین من قضیه مذهب رو به کل برای خودم تموم کردم، بستم، گذاشتم کنار و فقط اعتقادی که برای خودم الان دارم اونم اینه که فقط یه چیز رو من در نظر دارم، اونم که سعی کنم آدم خوبی باشم، به کسی آزاری نرسونم، دروغ تا جایی که دستم برمیاد دروغ نگم، برای کسی مشکل ایجاد نکنم و سعی کنم که اون چیزی که خودم از انسانیت برداشت میکنم رو داشته باشم تا جایی که بتونم و از قالب مذهب و دین و اینا سعی کنم که دیگه به کل خودم بیارم بیارم. حالا مسئله که الان میخوام اینو خدمت رو عرض میکنم، مشکل اینجاست که من پدر من یه آدم مذهبیه و خیلی آدم بسته‌ایه و الان هم داره از طریق رادیو گوش میکنه همین حرفای من از منظر. پدر من بعد از وقتی که من تو این 4 سالی که اومدم، 2 ماه پیش اومدن اینجا برای اینکه منو ویزیت کنن، با شرایط زندگی من اینجا اومدن آشنا شدم، میبینن که از نظر کاری خیلی موفق هستم تو کارم، تو درسام دارم ادامه تحصیلمو میدم، کار خوبی دارم، همه شرایطم خوبه، جای خوبی زندگی میکنم، همه اینا رو میبینن ولی در کنار این چیزا من احساس میکنم که از یه چیزی خیلی ناراحتشون میکنه و اون مسئله است که بنابین مختلف من اینو میشنوم که دیگه پسر من که دیگه رفت آمریکا دیگه از مذهب افتاد، دینش از دست داد، دیگه الان احساس یه گناهی میکنه که چه اشکالی تو تعلیم و تربیتش ممکنه مثلا داشته که نتونسته، یا اینکه شاید به خاطر اینکه نتونست منو نگه داره تو ایران، من اومدم اینجا دیگه از راه به در شدم، حالا نمیدونم هر چیزی که هست، یه جوری این مسئله خیلی اذیتش میکنه و من چون خیلی ایشونو دوستش دارم، خیلی براش ارزش قائلم، میخوام که یه جوری سعی هرچی تو حالا سعی کردم این مسئله رو باش مطرح کنم، منتها متاسفانه انقدر که میگم پدر من آدم مذهبیه، به محض اینکه صحبت مذاهب پیش میاد و صحبت اینکه این مذهبا اینجوری و من نمیخوام باشم، اصلا حالشون بد میشه، فشار خونش میره بالا، اصلا یه جوری انقدر دگرگون و ناراحت میشه که اصلا بعضی ما نگرانش میشم، میترسم اون خدا نکرده اتفاقی براش بیفته. اینه که من مزاحم شما شدم که بتونم این مسئله رو به پدرم گفتم، من میخوام اینو با شما مطرح کنم به عنوان کسی که خیلی واقعا از صحبتاتون از حرفاتون واقعا من تا حالا خیلی استفاده کردم، صحبت شما رو نظر شما رو راجع به این قضیه بدونم و آخرین مطلبی که میخوام بگم اینه که من هر از گاهی اگر که مثلا فرض کنیم که یه درینکی چیزی باشه با دوستانمون میخوایم بخوریم، انقدر این پدر منو ناراحت میکنه مسئله درینک، حالا نه اینکه حالا فکر کنیم حالا ما چی کار میکنیم، شاید هفته‌ای 2 هفته یه دفعه یه مهمونی چیزی باشه، ما یه سافت درینکی یا یه مثلا فرقی یه چیز خیلی معمولی بخوایم بخوریم، انقدر این مسئله ایشون ناراحت میکنه که اصلا من قشنگ اون ناراحتی رو تو صورتش میبینم که واقعا فشار خونش میره بالا. من میخوام شما نظرتون چیه؟
خب من درباره درینک من فکر نمیکنم که بحث مذهبیش رو شما بکنید، شما بحث و مشروب رو به عنوان یه واقعیت علمی وقتی بهش نگاه بکنید به عنوان یه چیزیست که خوب نیست و ماجرای اینکه عمومی شده یا به عنوان یه کار اجتماعی هست نشاندنده خوب بودن یا انتخاب درست مردم نیست، همونطور که چند برابر بیشترش مردم سیگار میکشن و در هر سیگار بیش از 2500 تا سم وجود داره، از نظر پزشکی هیچ دلیلی برای انسان نداره که سیگار بکشه یا مشروب بخوره، به هر حال الکل هیچ کمکی نمیکنه، این ماجرای شراب و اینا هم بیشتر اولا یه مقدارش که بیشتر بازیه، علاوه بر دلیل نداره آدم از یه طریق بدی بخواد کار خوبی بکنه در حالی که راه خوب جلوشه. اونجا رو من میتونم بفهم. ببینید عزیز، شما الان خودتون بزنین حرف آخر رو با هم بزنیم. شما الان بحثی که درباره مشروب، نمیخوام این رو این تاکید کنم، بعضی که راجع به مشروب کردید رو، من اگر با شما بحث میگردم حرف من این بود که مثلا مذهب به کنار، این کار کار درستی نیست. اینکه پدر شما در اون حد ناراحت میشن حتما درست نیست، ولی موضوع رو در این حد نگاه کنین. الان از این میخوام اینجوری استفاده کنم، شما هم پدرتون دو تا راه دارن، یا به شما برگردن بگن که من به دلیل اینکه انسانم و آزادم و ویژگی های اخلاقی و روحانی دارم، میخوام با تو درباره این موضوع بحث بکنم، و بحثی هم که میکنم با این فرض هست که گفتگوی رو آغاز میکنیم در یه زمینه ای و پیش بیریم و ببینیم که واقعیت چیه، حقیقت چیه، و مسئله رو برای خودم روشن میکنم. اگر ایشون حاضر باشن یه همچین گفتگوی رو با شما بکنن و شما هم قرار صمیمانه صادقانه مطالبی که میدونید یا مواردی که با ایشون اختلاف نظر دارید تو مطرح کنید، ببینید به کجا میرسید. بنابراین اگر یک کسی مدعی است که من حقیقت رو دارم، خدا رو دارم، واقعیت رو دارم، اخلاق و انسانیت رو دارم، من فکر میکنم با توجه به آنچه که درباره انسان میشنویم، ایشون باید آماده باشند صمیمانه صادقانه و در وقت بحث بی‌طرفانه، منصفانه، مهربانانه، همونطور که شما هم باید این کار رو بکنید، باید هم گفتگو کنید، چا ببینید به چه نتیجه‌ای میرسید، که حالا عرض میکنم در چه زمینه‌ای. دومین مسئله این است که بگن نه، این موضوع نه بحث اخلاقیه، نه انسانیه، نه علمیه، نه واقعیه، نه مسئله قابل بحث و گفتگوست. خب اگر ایشونی هم چه حرفی رو میزنن، در رو کاملا به روی شما میبندن و شما هم باید در بسته رو دیگه پشتش در نزنید، یعنی شما در اثر گفتگوی با ایشون به جایی نمیرسید و در نتیجه به دلیل رعایت حرمت پدر و یا به هر حال آنچه که میان شما هست و گفتید که ایشونو دوست دارید، که از این بابت خوشحال هستم، رعایت حالشون رو بکنید. یعنی درست مثل این که من اگر بدونم شما غمگینید، نمیام شما رو بردارم ببرم به یه محل فرض کنید شادی، یا خودم رو اذیت کنم، یا اگر بدونم شما خوابید، نمیام شما رو بیدار کنم، برای که شما وقت خوابتونه. اگر پدر شما حرفش اینه که من درباره این موضوع حاضرم عادلانه، منصفانه، برابر، مهربانانه با هم صحبت کنیم، ببینیم به کجا میرسیم. اگر یه همچی رایی رو انتخاب میکنن، خب مشکلی شما ندارید. حتی وقتی هم که با این توافق برسید که با هم موافقت ندارید، هر دو در رو برای گفتگو و یا نظر و تجنظر باز میذارید. اما اگر ایشون حاضر به بحث و گفتگوی مساوی برابر برای رسیدن به واقعیت و حقیقت نیستن، دو تا دلیل داره: یا واقعا اصول اخلاقی و انسانی و واقعی و علمی و عقلی و منطقی رو میخوان زیر پا بذارن. بسیار خوب، هر کس که میذاره حق اوست و بنابراین تکلیف من در ارتباط با او روشنه. مثل که الان اگر یه ژاپنی بیاد بگه من سوال دارم، اولا من نمیفهمم سوال داره، بحثی هم با هم نمیتونیم بکنیم. اما اگر ایشون گفتن که نه، من حاضرم این بحث و گفتگو رو با تو داشته باشم، اون وقت است که باید آنچه را که اساس ایمان هست رو با خودشون بیارن و اون شک، یعنی شک کنن تا بتونن به یقین و ایمان برسن، این لازمشه، و اون وقت است که ببینید به کجا میرسید. و معلوم است که غالب اوقات گفتم به یه توافقی میرسیم که دیگری نه بده نه غلط، بلکه احتمالاً با من مختلفه ولی مخالف من نیست، و ضمناً هیچ کدوم از اینا موضوعای قطعی نیستن. این که اشاره فرمودید پدر به هر حال در یه چنین شرایط و محیطی بار آمده و همچین نگاهی داره، من کاملاً میفهمم. به همین جهت است که ما روزی میتونیم بگیم به یه چیزی باور داریم و ایمان داریم، و لغت ایمان از امنیت و آرامش میاد، که بتونیم اون رو بر اساس اون چیزی که مربوط به این جهانه، نمیگم اون چیزی که نیست، ثابت کنیم، استدلال کنیم، برهان براش داشته باشیم، به یقین برسیم تا بتونیم به آرامش برسیم. ولی اگر فرض بر این است که نه، همین است که هست، خب هر کس دیگه در هر نقطه دنیا درباره هر عقیده‌ای که داره میتونه همینجوری فکر کنه، به حقیقت و واقعیت رسیده. ما چه دلیل داریم که ما بدون اینکه بحث بکنیم، بدون اینکه واقعیت رو ارزیابی کنیم، بدون اینکه مسائل رو تجزیه و تحلیل بکنیم، به حقیقت رسیدیم؟ خب دیگری هم در افریقا یا در هندوستان یا در چین میتونه اینجوری فکر بکنه. هیچ تفاوتی میان ایمان من که حاضر به بحث و گفتگو باش نیستم و مدعیم درسته، با ایمان یه آدم دیگه که حاضر به بحث و گفتگو درباره چیز معتقد درسته نداریم. ما تفاوتمون در این گفتگو هست، تفاوتمون در این تجزیه و تحلیل و بحث و استدلال هست که از اون راه اگر بریم به آرامش میرسیم. معمولا مردمانی که حاضر به بحث و گفتگو نیستن، من درباره پدر نمیگم، غالبا شک و تردید عمیق و سنگینی است که خودشون دارن و بنابراین ناچار باید درگیر بحث و گفتگو نشن، برای اینکه اون شک میتونه کار دستشون بده. خیلی از اوقات هم متاسفانه ما هم از نظر روانی احتیاجی داریم که این باورها رو همینجوری محکم و استوار نگه داریم، هم ممکنه از نظر بیرونی. من عزیزانی رو داشتم که فرض کنید اگر مشروب نمیخوردن، گفتن یکی به این دلیل هست که من از نظر باور نمیخورم، دلیل دومش اینه که فکر کنم اگر خوردم یک کسی عکس منو گرفت وقتی من رفتم ایران داد دست اونایی که برای من مهمن، خب من میتونم مثلا کار و زندگیم رو از دست بدم، پس به اون خاطر نمیخورم. یعنی میخوام تکلیفمون تو این گونه موارد و مسائل روشن باشه. به نظر من حرفتون به پدر این است که هم میتونیم دوتایی صحبت کنیم، هم میتونیم یکی دوتا آدم معقول و منطقی که شما قبول دارید تو من قبول دارید بشینیم با هم صحبت کنیم. هست کار اینه که خوشبختانه شما با هم اختلافی ندارید، یعنی حتی اینکه شما به گفته خودتون که مذهب رو کنار گذاشتید، معناش این نیست که اون رو انکار و رد و نفی میکنید، معناش این است که اهمیتش و نقشش رو ممکنه کنار گذاشتید یا سوالاتی در موردش دارید. ای بسا گفتگوی شما با پدر سبب بشه که پاسخهایی برای اون پرسشاتون هم پیدا کنید. اینی که من فکر میکنم در این گونه موارد بهترین کار ایجاد یه نوع فضا و شرایطی است که بتونید رو هم با هم صحبت کنید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم عزیز. یه وقت دیگه دلتون بخواد بیاید، ای پدر جونم دلشون بخواد روی خط بیان، خوشحال میشم که بتونیم راجع به این موضوع صحبت کنیم. برای خوشحال شما.
تمنون. خدا.
شنگارشمند به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
پلنت آنلاین اولین شرکت تلفنی ایرانی در کالیفرنیا است که با هزینه کمتر و سرویس برتر خدمات تلفنی و اینترنتی سریع قابل اطمینان را برای خانه‌های شما و محل کارتان عرضه می‌کند. 818-532-5200 با صرفه‌جویی متجاوز از 30% با تعویض اشتراک از AT&T و ورایزن به خط‌های پلنت آنلاین بدون تعویض شماره قبلی. 818-532-5200 با پلنت آنلاین شما به مدت 3 ماه از سرویس تلفنی برای منزل خود و همراه DSL و 2500 دقیقه تلفن راه دور به آمریکا و کانادا با پرداخت $9.99 برخوردار خواهید شد. 818-532-5200 با اشتراک بیزنس خود به پلنت آنلاین توسط این کمپانی، وبسایت هاستینگ برای بیزنس شما 6 ماه اول رایگان خواهد بود. 818-532-5200 planetonline.net.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کاونتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
سلام، من سیامک کلهر هستم. میخواستم از شما شنوندگان عزیز رادیو ایران دعوت کنم که همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر با من و برنامه شگفتی‌های رایانه در لس آنجلس کانونشن سنتر ساعاتی را بگذرانیم. برای اطلاعات با سایت اینترنتی رادیو ایران 670amkirn.com و یا تلفن 818-627-1116 تماس بگیرید. 818-627-1116.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری.